خود را بر اثر فشارهای روسیه و خودداری آن کشور از پایان دادن به این عملیات آغاز کرده است. در عراق مقامات نظامی آمریکا امروز اعلام کردند دو تن از رهبران شورشی عراقی که در ساختن بمب و سایر سلاح‌ها جهت عملیات شورشی و تروریستی شرکت داشتند توسط نظامیان آمریکایی دستگیر شدند. در عراق گزارش‌های دیگر آکیست دولت و رئیس جمهوری آن کشور پیشنهاد قانونی را مورد تایید قرار دادند که بر اساس آن اعضای سابق حزب بعث عراق می‌توانند به سمت‌های اداری و ارتشی بازگردند. به گزارش منابع هواشناسی حداکثر گرمای هوای امروز لس‌آنجلس در مرکز شهر به 66 درجه می‌رسد. این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 هست. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 10 تا 12 نیمه شب پخش مجدد خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
بله با من هستین. سلام عرض میکنم آقای دکتر، تشکر از همه محبتاتون. من مشکلی که دارم چیز ممکنه خیلی حیاتی نباشه ولی واقعا برای من شخصا حیاتیه. من هیچی راجع به این که خانم شیرازی میان نمیان، رفتن یا نرفتن، چی کار میکنن ندارم. من شخصا خودم احساس خودم رو میخوام بگم از روزی که ایشون رفتن.
نه سب کنید. ببینید، من البته متوجه هستم و بسیار هم از توجهتون، محبتتون و لطفتونم با خبر هستم، ولی از اونجایی که همونطور که میدونید برنامه‌ای که من دارم در چارچوب پرسش و پاسخ به مسائلی هست که دوستان مطرح میکنن و من درباره آنچه که در رادیو میگذره، حالا خوشبختانه یا متاسفانه، شمیدم کوچکترین دخالتی نظری نداشتم.
نه
آخه ببینید سرکار خانم،
نه
اصلا نمیخوام چیزی بگی. چرا شما الان یه چیزی؟ نه من حرفی ندارم. نه ببینید سرکار خانم،
سب کنید
عزیز. من میتونم برگردم فرض بفرمید بگم من ناراحت هستم از دست پسرم، بعد که نمیتونم بگم من راجع به پسرم حرفی نزدم. اون بیاد با هم صمیمانه و صادقانه. من اصلا کاملا حال شما رو میفهمم، سپاسگزارتونم هستم، مسئله و مشکلی هم در این زمینه ندارم، یعنی متوجه آنچه که احتمالاً به هر صورتی که خبر ازش ندارم میفرمایید هستم. اما ماجرا در این است که همیشه در این گونه موارد دو تا مسئله مطرحه. یکی این که انسان میخواد یه موضوع و مسئله رو حل کنه، پس بنابراین درست این است که ببینید با کسی که در این زمینه تعیین کننده است، تصمیم گیرنده است. احتمالاً اگر پرسشی دارید میتونه پاسخی بده، اگه توضیحی میخواید ممکنه بخواد توضیحی جواب بده هست. دوم برمیگرده به اون حال و احساسی که خودتون اینجا یا اونجا دارید که من کاملا اونو متوجه هستم، ولی حقیقتش این هست که من متاسفانه در این زمینه جز آنچه که میشنوم و آنچه که ازش خبر دارم، ولی نه رسمی است نه در چارچوب برنامه‌های رادیو آگاه هستم. بذارید خیلی راحت خدمتتون عرض کنم، من فرض بفرمایید اون زمانی که تصمیمی درباره برنامه خود من گرفته شد، این تصمیم گرفته شد و بعد از اونم که اون تصمیم به نوع دیگری عوض شد به من گفتن و عوض شد و من شخصا خودم هیچ وقت درباره برنامه‌های خودم هم گفت و شنودی نداشتم، چه رسه به این که درباره بقیه دوستان و همکاران. و بنابراین اشکال و گرفتاری که وجود داره این است که در اون زمینه میتونم پاسخ باشم، فقط میتونه آنچه که میفرمایید خیلی راحت و صمیمانه خدمتتون عرض بکنم، یا پرسشایی رو مطرح کنه یا مسائلی رو یا سوء تفاهماتی رو یا هر چیزی از این قبیل رو. و به همین دلیل هست که ترجیح میدم اگر میخواید پیام ها رو ما میشنویم روی پشت خط من یه صحبت بکنم، خدمتتون عرض کنم که احتمالاً بهترین کسی که در رادیو میتونید باشون صحبت کنید یا آقای حجازی یا آقای جان پیلی.
بله میدونم،
ولی من کاری نمیتونم بکنم یا من نظر
دخالتی اصلا به کار اداری اصلا ندارم. من اصلا نمیخوام بگم شما نظرتون چیه، من خودم رو میخوام
آخر
نه واقعا حالم خوش نیست.
نه آخه نصب کنید، نه صبر کنید،
صبر کنید، صحبت کن.
نه 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 ببینید عزیز، اون
اتفاقا ایشون چون همکار شما اصلا ما حق نداره.
نه 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 داستانی نه، خیلی روشنه. ببینید فرض بفرمایید که شما یه برنامه رادیو تلویزیونی دیگری باشه، دوست عزیزی در یه برنامه رادیو تلویزیونی باشن و بعدن خودشون یا اون رادیو تلویزیون خاصی نباشن. این که شما خوشحال نیستید، ناراحت میشید، اذیت میشید، من میفهمم، ولی احتمالاً این رو به عنوان یه موضوع که نمیشه مطرح، چون در اونجا اون وقت با کسی حرف شما. اگر به من اینو بفرمایید، اگر اینجوری اصلا مطرح میفرمودید که من یه آدمی هستم که وقتی یه چیزی رو دوست دارم از دستش میدم اذیت میشم، من در خدمتتون بودم.
بدون
که
وضوح،
ولی نه حالا که اینجوری شده، نه
حالا گذشت. خب چیکار کنم؟
هیچ چیز ازش بگذرید، هیچ چیز ازش بگذرید، این دفعه رو ازش بگذرید، دفعه دیگه هم بذره همونطور که باهوش و عاقل هستید و میدونید. و الا من میدونم مطلب رو چگونه میگم، خیلی راحت خدمتتون عرض کنم. این چون تا به حال این برنامه این گونه نبوده دیگه، من در ظرف 7 سال و تقریبا داره میشه یک ماه، 85 ماه هست که من در رادیو هستم، کوشش کردم راجع به آدما صحبت نشه، نه تنها در جهت آدما به صورت منفی، به صورت مثبت هم صحبت نشه، برای اینکه معمولا مسئله آفرینه. حالا در اینجا با توجه به آنچه که شما بهش اشاره میفرمایید، احتمالاً یک کسی میتونه از آنچه که گفته میشه خوشحال یا ناراحت بشه و آدمایی هم که احتمالاً مسئولیتی متوجهشون هست یا به هر حال به نوعی باید پاسخگو باشن مطرح میشن. و من فرضم و عرضم این است که متاسفانه من یه همچین توانی رو برای طرح مسئله در نبودن آدم ها ندارم.
بنابراین من اشتباه مطرح کردم، من اشتباه کردم به خاطر که اسم بردم. من شاید بهتر بود میگفتم من این ناراحتی رو دارم از نبودن کسی و خواهش میکنم منو کمک کنین، شاید اون موقع شما کمکم میکردین.
ببینید حتما حق با شماست، اونجا وقتی نمیدونستم راجع به چی صحبت میکنین و حالا وقتی که من و شما تو زندگیمون اشتباه کردیم، مثل منی که همیشه که اشتباه میکنم متاسفانه من خسارت چه میدم، شما خسارتی هم نداره، ولی واقعا چیزی که اذیتتون میکنه و براتون موضوع و مسئله هست رو مطرح کنین. میدونین ما توی دنیایی هستیم که بسیاری از اوقات آنچه که میل ماست، خواسته ماست، آنچه که دوست داریم، آنچه که درست میدونیم اتفاق نمیفته. یعنی یه دنیایی است که طبیعتش که بر اساس ظلم استواره، بنابراین تقریبش معلومه. محیط اجتماعیش قرار عادلانه و امید این است که برتر از اون مهربانانه باشه، ولی ما هنوز از اونجا هم فاصله داریم. شما وقتی به سیستم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی، مسائل مالی میرسید، همه جاش مسئله و مشکل رو اینجا اونجا میبینید و اونو کاملا هم من متوجهش هستم، حال شما رو هم هستم متوجه هستم، ولی از اونجایی که میدونم طرح مسئلتون به هر اندازه که شما با صمیمیت و صداقت و صفا و خوبی و دوستی و رعایت مطالبی رو مطرح کنید، بیانش بر روی مثلا خط رادیو یا آنتن رادیو موضوعها، مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره. و از اونجایی که من ترجیح میدم که وقتی که میشه مسئله و مشکلی رو به وجود نیاورد اون کارو نکنم، این است که
شما، از شما متشکرم، ولی من اگر مطرح نمی کردم، نامی رو نمی بردم، شاید الان کمک می گرفتم. باور بکنه خدای من از هیچ چیزی خبری ندارم. من فقط صبح به صبح وقتی باز می کنم صدا رو نوشتم، قطع می کنم و پریشون رو ناحت به روزم ادامه می دم. تمام دل خوشی من شخص خودم میگم، میدونم مثل من هم خیلی ها هستن.
به هر حال سپاسگزارتون هستم، ولی حالا چون مطرح شده اجازه بدید به همین اندازه که لطف کردید تو نظر فرمی من بسنده کنم، ولی واقعا سپاسگزار خودتون، درکتون و مسئولیت و محدودیت و موانعی که در این زمینه برای من و برای بقیه همکاران وجود داره مطمئنم هستید. این است که حالا شاید گونه دیگری در یه جای دیگه شخصی بتونیم با هم صحبتی داشته باشیم.
در خوشا شما همکاریتون، متشکرم از لطفتون، روزتون بخیر،
سپاسگزارم از محبتتون، بزرگواریتون و پذیرشتون، ممنونتون هستم. تمنام کنم شنوندگان ارجمند اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
گلتمارت موعد پسح و عید نوروز را به هموطنان عزیز تبریک و تهنیت عرض نموده به اطلاع می رساند که گلتمارت فقط دارای دو شعبه، بله فقط دارای دو شعبه در لس آنجلس و نورت هالیوود است که شعبه لس آنجلس در خیابان پیکو به زودی مجدداً افتتاح خواهد شد. گلتمارت مفتخر است که بیش از نیمی از مویحتاج پسح خود را خصوصاً شیری نجات و آجیل بوداده را از کشور اسرائیل وارد و در زیر یک سقف جمع‌آوری نموده. گلتمارت به مشتریان که از $150 به بالا خرید نمایند یک کیسه 20 پوندی برنج رویال و از $300 به بالا یک سماور تمام اتوماتیک برقی هدیه می‌دهد. گلتمارت سال خوبی را برای شما آرزو می نماید. آدرس 13321 بربنک بولوار در شهر نورت هالیوود، تلفن 818-782-86-26 818-782-86-26. گلتمارت.
دکتر منصور نجات رسول، جراح و متخصص پا، همین چهارشنبه ساعت 12 ظهر تکنیک جدید نورو ویستیکس را برای درمان درد، بیهستی و سوزش پا در افراد مبتلا به مرض قند توضیح می‌دهد. چهارشنبه 12 ظهر با دکتر منصور نجات رسول.
Lexus of Santa Monica. Lexus of Santa Monica. در Lexus of Santa Monica رویای شما به حقیقت می‌پیوندد. Lexus رویای خود را از دنی، مدیر Lexus of Santa Monica بخواهید. بله، دنی Lexus مورد علاقه شما را با بهترین قیمت و سرویس در اختیار شما قرار می‌دهد. 1-800-406-7816. 1-800-406-7816. Lexus of Santa Monica.
ارسال ارز با سیستم تمام کامپیوتری ایوایر، تلفن رایگان 866-980-9977 و یا با وبسایت www.salamat.ca تماس بگیرید. خدمات مالی و ارزی سلامت.
Tired of looking at those same old kitchen cabinets? Now you can update your kitchen with custom cabinet refacing from Sears. Your kitchen can look like new again in about 4 to 6 days without the cost, time, or mess of total remodeling. See for yourself. Call 1-800-206-8624 for a free design consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Sears offers over 100 door and drawer combinations to suit any budget and style. And best of all, with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call now for a great new look for your kitchen. Call Sears at 1-800-206-8624. Offer ends 6207. Subject to applicant creditworthiness. License number available on request. Not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Isn't it time to give your kitchen a whole new look? Call 1-800-206-8624. Ask about our special financing terms. Don't wait any longer to make your kitchen cabinets like new with Sears custom cabinet refacing. Call today at 1-800-206-8624.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، ناچار این واقعا مایل هستم یه توضیح رو در این زمینه بدم. و این نکته رو عرض کنم که گفتگو درباره افراد و درباره انسان‌ها به هر حال یه به نظر من یه اصول اخلاقی و انسانی رو ایجاب میکنه. یعنی به مجردی که شما بحثی درباره موضوعی بفرمایید، مطلبی بفرمایید، میشه در حالی که ما آداب و ادب رو رعایت میکنیم درباره حرفی بزنیم. و اصولا بنده از جمله کسانی هستم که درباره موضوعها هیچ مسئله و مشکلی ندارم. یه دلیلش هم این است که فکر میکنم تا حدودی آداب و ادب رو میدونم چگونه است و یا انتظار دارم و یا رعایت میکنم، و از طرف دیگه موضوعها و مطالب رو هم چون باور و نظرم این است که به هیچ کس تعلقی نداره مگر یه مورد خیلی خیلی خاص و استثنایی باشه، همیشه میشه دربارش گفتگویی کرد. یعنی من و شما میتونیم درباره هر موضوعی صحبت کنیم، حالا این موضوع میتونه راجع به خدا باشه یا راجع به خرما باشه، این موضوع میتونه راجع به یک نظریه علمی باشه یا بحث اجتماعی باشه، موضوع اقتصادی باشه، مسئله روانی باشه. و بعدم قرار نیست آدما فکر بکنن که مال اوناست، حق اوناست، نظر اوناست و کسی نباید راجبش حرف بزنه. چون برخی از وقت ما ممکن این جمله رو بگیم که تو راجب حافظ نباید حرف بزنی، یا تو راجب تربیت نباید حرف بزنی، یا تو درباره مسائل اقتصادی نباید صحبت کنی. نه، ما به کسی این حرف رو نمیتونیم بزنیم. هیچ موضوع مربوط به حافظ و موضوع اجتماعی اقتصادی هم از آن کسی نیست که به کسی بر بخوره. اگر کسی بهش بر میخوره، بی خودی برای خودش همچی حقی رو قائل شده. نتیجه ای که میخوام بگیرم این است که افراد واقعا درباره موضوعها و مطالب آزادن، مادام که آداب و ادب اجتماعی رو رعایت میکنن، گفتگوشون رو داشته باشن. اما وقتی که به انسانها میرسه، به نظر من در اینجا ما یه مسئولیت اخلاقی داریم. و وقتی که طرفین هر موضوع و ماجرایی نیستند، وقتی که واقعیات رو نمیدونیم، وقتی که مسئولیت خودمون رو دقیقاً نمیتونیم ایفا بکنیم، بهتر اون هست که خاموش باشیم و صحبتی نداشته باشیم. و به همین جهت که شنونده عزیز ارجمندی که بسیار ازشون هم سپاسگزار هستم و متوجه محدودیت‌ها و موانع موضوع بودن، لطف کردند و از طرح پرسششون گذاشتن و سپاسگزارم. برای اینکه واقعا وقتی که موضوع افراد مطرح میشه، اون هم مطالبی که به هر حال پرسش‌هایی رو به وجود میاره و مطالبی رو مطرح میکنه، بهتر اون هست که واقعا بخوایم که یه توضیحی و یا یه گفتگویی که تعیین کننده و بیان کننده واقعیت باشه از جانب کسانی که آگاه هستند و شاید مسئولیتی در جهت این توضیح و توجیه دادن داده بشه. به هر حال امیدوار هستم که همونطور که طی 84 ماه یا 85 ماه گذشته بنده کوشش کردم که در این برنامه به فردی، به کسی، به سازمانی، به مؤسسه‌ای حرفی زده نشه که در غیاب اونها امکانی برای پاسخگویی نداشته باشن. و کاملا مخالف این هستم که علیه هیچ کسی هیچ جا حرفی زده بشه. ما درباره موضوعها و مطالب اگر بحث کنیم، هم میتونیم مشکلات اونو حل کنیم، هم مسائل اونو حل کنیم، هم به یه توافقی برسیم، هم باش رشد کنیم. ولی اگر رفتیم سراغ افراد و انسانها، معمولا از توش به جای اینکه چیزی در بیاد، یه چیزی هم که تا به حال ساخته شده و پرداخته شده خراب میشه. به هر حال امیدوارم این توضیحات کلی، اگر احتمالاً ذهن عزیز شما به گونه دیگری هست، کمی بدونید که نظر من چه هست. ولی اگر احتمالاً نظر دیگری دارید، لطفاً و حتماً اون نظر رو نگه دارید که درستم خواهد بود. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام
بفرمایید.
آقای من 34 سالمه.
من یه خواهشی بود از حضورتون میکنم، صداتون رو من کمی کم دارم، اگه بلندتر صحبت کنید واقعا ممنونتون
میشم.
خواهش میکنم. بسیار خوب.
من 34 سالمه، بعدن دو تا بچه دارم، یه پسر اولی 4 سال و 8 ماهه، دومی دختر 1 سالشه. بعدن من خودم دیپرشن دارم، یعنی جوریام که حتی میرم خیابون گریم میگیره.
نه صبر کنید چون ببینید این که میفرمایید دیپرشن دارید رو نمیدونم تشخیص بدم، ولی این که میرید خیابون گریتون میگیره، اولا چرا؟ بعد شاید اصلا ارتباطی به مسئله افسردگی نداشته باشه. یعنی میرید خیابون گریتون میگیره، مقصودتون چه؟ چرا گریتون میگیره؟
یعنی حتی با یک کسی هم نمیتونم حرف بزنم.
نه سب کنید. ببینید شما به عنوان یه انسان، چون میخوام یه ذره دقیق تر مطلب رو بفرمایید، چطور نمیتونید با یکی حرف بزنید؟ البته اگر اون آدمی باشی باید حرف فرض کنید توی مغازه برید بخواید بپرسید ببینید چیزی رو دارن یا قیمتش چه، چرا نمیتونید حرف بزنید؟
I feel shy or I feel threatened.
خب آخه نه، پس همینجاست بس مسئله. ببینید روزی که میگید خجالت میکشم، معناش این است که من یه عیب و ایرادی دارم و مثلا با حرف زدنم دیگران متوجه عیب و ایراد من میشه. آیا واقعا شما در مقام مقایسه با دیگران عیب و ایرادی دارید؟
نه.
خب پس این اول. دوم این که ترپ، برای چی احساس خطر میکنید و اینکه آسیب ببینید؟
برای اینکه مثلا فکر کنم if I go somewhere to I get a negative result.
نه سب کنید عزیز. اگر لطف کنید فارسی افزایی من، نه اینکه شما برید یه جای حالا نتیجه منفی بگیرید. خب بگیرید. من میرم یه جای شغل بگیرم بهم میگن کار بد نمیده. من میخوام برم سینما بهم میگن بلیط تمام شده جا نیست. چرا قرار این موضوع رو من فکر کنم که یه حادثه این چنین یه فاجعه است و یه اتفاق عجیب و غریب و بدی افتاده؟ چرا؟ خب شد که شد. بس من درخواستمو میکنم، گفتن نه میشه نه، ولی اگر درخواستمو نکنم چیزی که میتونستم داشته باشم ممکنه پیدا نکنم. یعنی ببینید
خیلی ناراحت میشم، یعنی قبل از اینکه مثلا برم حتی یه سوالی بکنم یا هر یه دیسیژنی بخوام میک کنم قبلش حس میخورم، وقتی هم که میخوام برم حس میخورم، بعدش هم حس میخورم.
نه مقصودتون حرس میخورید گفتید نه؟
آره.
ببین حالا لغت حرس رو نمیدونم فارسیتون، چون اون یه معنای دیگری داره، ولی ببینید عزیز، من و شما حرفتون رو میفهمم. من و شما یه کسی هستیم که به دلیل یه عقلی که داریم یا یه نوع مغزی که داریم یا فعالیت ذهنی که داریم میتونیم حوادث رو پیش بینی کنیم. یعنی شما میتونید پیش بینی بفرمایید که اگر به این آدم گفتم 2 دلار به من بده، بگه نمیدم یا بگه بفرمایید این 2 دلار. بنابراین ما یه موجوداتی هستیم که پیش بینی میکنیم. این امتیاز اصلی ماست با از در مقام مقایسه با بقیه حیوانات. حتی امروز حرف اینه که تعریف دقیق انسان در مقام مقایسه با حیوان همین توانایی او برای پیش بینی آینده و برنامه ریزی به جهت حل مسائل آینده است. حالا وارد این بحثی که اخیراً مطرح شده نمیخوام بشم، چون دیدن مغز بقیه جاهاش شباهتی با بقیه موجودات داره. حالا پرسش من از شما اینه که چرا وقتی که شما میخواید یه تصمیمی بگیرید ناراحت میشید؟ فرض بفرمایید که شما میخواید یه تصمیم بگیرید، این تصمیم اگر فکر میکنید در یه راستایی است که درسته یا خوبه یا دیگران میگیرن یا دیگران انجام میدن، خب شما بکنید. تنها چیزی که میتونید به من بگید 2 چیزه. یکی این که من یه تصمیم بگیرم که اشتباه باشه. خب همه آدما دارن اشتباه میکنن، پس من یه ذره دقت بیشتری میکنم تو تصمیمم، مثلا با توجه به موضوعی که میخوام تصمیم بگیرم. و دومین مطلب این است که ممکنه دیگران خوششون بیاد یا بدشون بیاد. خب اینم من تا اونجایی که ممکنه رعایت یه اصولی میکنم که از نظر دیگران پذیرفته شده است. مثلا فرض کنید من وقتی تو خیابون بیام و یه اصولی رو تو رانندگی رعایت کنم، کسی نمیتونه ناراحت بشه. حالا اومدن من و شما و 1000 نفر و 10000 نفر دیگه اگر جاده رو بند میاره، یه کسی رو ناراحت میکنه که ما مسئولش نیستیم. ما اومدیم کاری رو میکنیم که محیط اجتماعی یا قوانین اجازه داده. بیایم توی خیابون یا توی فریوی رانندگی کنیم، تا زمانی هم که اصول رو رعایت میکنیم کسی نمیتونه ما اعتراضی کنه. حالا اگر تعدادمون زیاد شد، جاده بند آمد، که من قرار نیست من احساس بدی بکنم. بنابراین شما وقتی که یه تصمیمی رو میگیرید به این دلیل اذیت به نظر من میشید که اولا مطمئن نیستید به اندازه کافی آگاهی و دانایی دارید. خب اونجاست که خیلی از وقت ما باید تحقیق کنیم، مطالعه کنیم، بپرسیم تا ببینیم تصمیم درست یا نه. دوم احتمال دیگه اینه که فکر میکنید ممکنه اشتباه بشه یا همطور که خودتون گفتید اون نتیجه حاصل نشه. خب اولا من کوشش میکنم با همون عقلی که گفتم پیش بینی کنم، بعد ببینم آیا حاضر هستم که اونو ریسکش بکنم یا نه. این همون کاری است که شما تو هر کار دیگه هم میکنید. فرض بفرمایید وقتی شما میرید یه خونه میخرید، شما فرضتون بر اینه که زندگی من در حالت عادی با توجه به توانایی هایی که دارم و وضعیت و بازار اقتصادی که هست میتونم قسط این خونه رو یا اجاره این خونه رو بدم. حتی یه تعهد 1 ساله یا اگر خرید خونه باشه بس 30 ساله هم میکنید. خب حالا اولا حسابا رو کردید و دیدید بقیه آدم هم همینجوری حساب میکنن خونه میخرن. دو آمدیم برفرض حساباتون غلط از آب در اومد، خب آخرش اینه که ضرر میکنید، ولی دلیل نداره خودتون رو اذیت کنید. تازه اونم برفرض که ضرر بکنید، ای بسا بعد از 5 سال یا 10 سال نتونید اجاره یا قسط این خونه رو بدید، خب مثلا ممکنه بفروشیدش، تازه سودی هم بردید، یا از اونجا در میاد میرید یه جای دیگه. چرا بی خودی موضوعای کوچک و کم اهمیت دنیا رو بزرگ میکنید؟ یعنی اون چیزی که شما من میفرمایید معناش این است که من حوادث کوچک رو، یعنی ایونتس رو، تبدیل میکنم به کاتاستروفی، دیزاستر. من همیشه وقتی که یه آدمی رو میبینم فکر کنم خب این میمیره، من وقتی یه چیزی رو نو میبینم میگم کهنه میشه، وقتی یه مقدار میوه میبینم میگم اینا گندیده میشن. خب آخه این نگاه اینو باید عوض کرد، برای که این واقع میتونه زمانی که میوه سالمه سالمه میخوریم، روزی هم که اتمنان گندیده شد میریزمش دور.
درست، چون همه چیزو به فرم نگتیو نگاه میکنم، یعنی اصلا
البته صداتون یه ذره کم شد، ببخشید منو جان.
مخصوصا روزهای دوشنبه، اصلا دوشنبه اول start of the week میشه، من انگار دنیا تو سرم زدن، نمیدونم چی کار بکنم.
خب آخه علتش ببینید، اولا میدونید بر اساس مطالعات بدترین روز هفته از نظر مردم معلوم شده چهارشنبه است، بهترین روزم شنبه است. حالا کاری به اون ندارم، بهترین وقت شبانه روزم 9 تا 10 شبه. حالا اینا مطالعات نشون داده، چرایی هم دربارش بحثه، اونو بذاریم کنار. شما دو تا پیام به من میدید. پیام اول این است که احتمالاً شما یه سابقه از مدرسه دارید که روز دوشنبه یا روز شنبه در ایران بودید روز آغاز مدرسه بوده و شما از مدرسه و محیط مدرسه و آنچه که در مدرسه میگذره بدتون میاد. دوم این اتفاق آمده و در مورد کار و شغلتون هم هست، یعنی شما کسی هستید که چون روز دوشنبه کار شروع میشه اون روز رو و شما رو به یه مقدار بایدها و اجبارها میکشونی که مثلا باید سر کار برید و چنین و چنان گوین، اگر برید یا همسرتون میره یا اصولا روز کاره یا چون شما کار نمیکنید به خاطر بچه ها احساس بدی میکنید، اینا دست به دست هم میره و الا دوشنبه با چهارشنبه فرقی نمیکنه. اگر تقویم از شما بگیرن و هیچ کس هم به شما ظرف مثلا دو ماه نگه امروز چند شنبه است، شما هم رعایت شو نکنید، نمیدونید امروز دوشنبه است یا چهارشنبه یا جمعه، فرقی نمیکنه. بعدم از یه آدمی با هوش و عقل و توانایی شما بعیده که بخواد این بازی ها رو در بیاری. یعنی ببینید عزیز، چیزی که حالا میخوام یه طرف دیگه هم ببینم چی به من جواب میدید اینه که بسیاری از ما از این ماجرایی که نمیدونم و نمیتونم و نمیفهمم استفاده میکنیم، بقیه رو آویزون خودمون کنیم برای که نمیخوایم تصمیم بگیریم، عمل کنیم، مسئولیت زندگیمون رو بپذیریم. شما چرا فکر میکنید وقتی که من به شما برگردم بگم در حالی که درجه حرارت هوا مثلا شده 60 بگم اینقدر سرد و کشنده هست که من جرأت ندارم از خونه برم بیرون؟ شما میگه درجه حرارت 60 سرد کشنده؟ کیو تا درجه حرارت 60 کشته؟ کی در جرات 60 رو گفته خیلی سرده؟ پس این بازی ها چه میباره بیرون آقا؟
یعنی خودم هم به خودم میگم شاید این یه بازی من دارم میکنم، نمیدونم.
نه هست هست، ببینید چون برخی از اوقات ما یه سابقه ای داریم ولی برخی از اوقات ما درگیر واقعا یه بازی میشیم. خیلی از آدم ها هستن که آنچه را که به عنوان بایدها و نبایدها تو زندگی گرفتن یا باش ظاهرن راضیان یا خیلی ناراضیان اصلا یه بازیه. من همین امروز رو خط تلویزیونم یه موردشو داشتم و به همین جاست که خیلی از وقت باید برگردم میگم من چی دارم میگم. چون عرض کردم من اگر به شما برگردم بگم که من با درجه حرارت 70 یا 60 نمیتونم برم بیرون چون احساس سرمای وحشتناکی میکنم، شما یا به من میگید من یه بیماری دارم که دارم دکتر، یا برمیگردید میگید یه بازی دارم که دارم در میارم، یا سوم برمیگردید میگید یه حقه بازی پشتشه.
پس همچین چیزی قرص دیپرشن احتیاج نیست؟
آخه من نمیدونم شما افسردگی دارید یا نه. ببینید اون چیزایی که شما به من میفرمایید، چون گفتم از اینجا من بحث رو با شما شروع کردم، این حرفایی که شما میزنید چیزایی هست که دنیا رو برای شما تیره و تار کنه، دنیا رو مشکل و دردآور و زندگی رو سخت بکنه بیش از اون حدی که هست. این حرفا اون رو موجب میشه، ولی آیا این نوع بازیا و این نوع باورهاست که موجب افسردگی میشه یا افسردگی شماست که موجب این باورهاتون میشه؟ که البته هر دوتاش هم به نوعی درستی قصه دیگری است. ولی شمایی که فرض کنید دوتا بچه تو این سن و سال حدود یه ساله و چهار ساله دارید، خب معلومه که برخی از اوقات مسئولیت این بچه ها و حتی تغییراتی که در شما به خاطر حاملگی و تولد و اینا پیدا شده، نوع شرایط و موقعیتی که در این زندگی میکنید، روابطی که با همسرتون دارید، اینا مسئله شماست. شما چه مدتی ازدواج کردید؟
8 سال.
شما خودتون چند سالتونه؟
3 سال.
چقدر؟
3 سال.
همسرتون چند سالشونه؟
3.
خب به من بفرمایید از چه چیز زندگی بیش از همه شما رنج میکشید، درد میبرید، اذیت میشید؟
مثلا بچه که 4 سالشه، he's very hard to deal with. الانم یکی از سوالای من همین بود که یک هفته است این فقط از وقتی که بیدار میشه گریه میکنه تا وقتی که میره مدرسه آرومه، دوباره که میاد دوباره شروع به گریه میکنه، ناآرامی و نمیدونم چی شده.
یعنی وقتی که گریه میکنه چی میخواد یا چی میگه؟
یه چیزی میخواد، مثلا اگر اینو گذاشته باشم این وقت چرا گذاشتی؟ من خودم میخوام این کارو بکنم. یا مثلا در غذا خوردن، من اینو نمیخوام، یه چیزی دیگه رو میخوام. تازه اونم که بهش راضی نیست.
حالا البته معلوم نیست که بچه‌ها قراره با راضی باشن نباشن، ولی اگر فرض کنید این که شما خودتون میفرمایید من گریه میکنم یا گریم میگیره جلو بچه انجام دارید، میتونه فرد شما یاد گرفته باشه. اون ممکنه به این نتیجه برسه که هر وقت یه چیزی تو رو اذیت میکنه، ناراحت میکنه یا از یه چیزی خشمگینی، بهترین کاری که میتونی بکنی که گریه کنی. شاید اصلا فقط فکر کنی که این، همونطور که اگر فرض بفرمایید ما توی فرهنگی باشیم که هر کسی که غمگین میشه، نگران میشه، ناراحت میشه، دست بذاره رو سرش، شما میگین بعد از این مدتی مردم چه میکنن؟ تو خیابون که میرید نصف مردم رسون رو سرشون. ولی این علتش این نیست که هیچ رابطه‌ای بین اونا و سر، یه چیزیه که آموخته. بعد از اون فرزند شما میتونه اگر در یه محیطی باشه که خود شما آدم غمگین و نگران و یا حتی افسرده‌ای هستید، خب این رو دارید یه جوری مستقیم و غیر مستقیم به او میدید. برای که اگر من یه پدر و مادر غمگینیم که بچه شاد درست نمی کنم، اگر یه پدر و مادر ناراحتی هستم که بچه راحت درست نمی کنم، اینا که با هم نمی خونم، طور که من چون فارسی بلدم بچه هم فارسی یاد می گیره، ژاپنی که یاد نمی گیره. بنابراین ای بسا یه مقدار از اینا داره از سمت شما میاد. یعنی بهترین کاری که شما میتونید بکنید این است که واقعا با یه کسی صحبت کنید و ببینید چه خبر است، از کجا میاد. بذارید معذرتونی خواهش کنم، چون پیام ها اومده، بذارید پیام هامون رو بشنویم، یه فکری هم بکنیم واقعا مسئله چی، حداقل از یه جایی به نتیجه برسیم. ضمناً من شماره تلفن های استودیو رو عرض کنم، 323 520 54 76. اجازه پیام ها رو بشنویم، با هم کمی گفتگومون رو ادامه بدیم. شنگ رجمند با ما باشید.
هر چقدر ورزش میکنید و رژیم غذایی میگیرید تا اندام متناسب داشته باشید، باز هم نمیتوانید از شر چربی های اضافی خلاص شوید؟
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
با استفاده از روش لایپوزاپ به آسانی و بدون تحمل درد چربی های اضافی را از بین ببرید و همان روز به کار برگردید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. Or visit us on the web at lipozap.com. That's lipozap.com.
لایپوزاپ بدون نیاز به جراحی چندین اینچ از قطر کمر، شکم و یا هر نقطه دیگر از بدن را به آسانی کم می کند.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
لایپوزاب جایگزینی مطمئن برای لایپوساکشن است که بدون جراحی و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی پزشکی انجام می شود و کاملا تضمین شده است.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. Or visit us on the web at lipozap.com.
برنامه زندگی زیباست این جمعه 30 مارچ برنامه ویژه 13 به در را از کرام ولی مارکت پلیس در شهر میشن ویو تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. وعده ما این جمعه 30 مارچ 10 صبح در کرام ولی مارکت پلیس. به امید دیدار.
آریان، رامین آریان، مأمور شما در فلتچر جونز موتور کارز. یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلتچر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576 1-800-927-3576. آریان، رامین آریان.
حراج ویژه ابستراکت فلور در خیابان کناگا ادامه دارد. توجه کنید، پلاش کارپت با نصب سکور یاردی $10.99، لامینیتد فلورینگ با نصب سکور فوتی $2.99. ابستراکت فلور 1-800-347-0404 عضو 08.
مدیران و همکاران داروخانه های سنتری عید سعید باستانی را به همه هموطنان عزیز تبریک می‌گویند و سالی پر از سلامتی و شادی توأم با صلح برای جهانیان آرزو دارند. سال نو مبارک.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله.
خب به من بفرمایید، واقعا چیزی که بیش از همه اذیتتون میکنه چی؟
همین ترس از زندگی کردن واقعا.
نه چه ببینید، اینه که از کی تا حالا داشتید؟
از این تازگی تو این 6 ماه اخیر.
یعنی شما 1 سال قبل 2 سال قبل یه همچین ترسی رو نداشتید؟
نه، به این طور شدید نبود. مثلا ترس داشتم که میخواستم برم مدرسه جای، ولی به این شدت که دیگه نتونم زندگی بکنم نبود.
الان ترسی که بیشترین ترسی که دارید این که چه اتفاقی بیفته؟
I fail بکنم.
در نتونم. چی؟
اون چیزی که بخوام در زندگی نتونم، یا مثلا اشتباه بکنم.
آخه این چه ترسی؟ اشتباه بکنم چی؟ همه ی آدم ها هر روز اشتباه میکنن، شما چرا میخواید غیر از بقیه باشید؟ شما اون آدمی که اشتباه نکرده رو میشه اسمش ببری؟ همچه کسی نداریم. بلاوه موفق در یه چیزی شدی چوری نشون. آدمایی که میرن مسابقه میدن 50% میبرن 50% میبازن دیگه. یا خب این چیز عجیبه، چرا برای خود بازی چرا داره بردید؟ برای شما تو چه کاری میترسید فیل بکنید یا موفق نشید؟ مثلا در چی؟
توی همه چی، از مدرسه رفتن.
آخه مثلا مدرسه رفتن الان من نمیفهمم یعنی چی. شما که دو تا الان بچه دارین، مثلا مدرسه نیست الان؟ کدوم مدرسه؟ با 2 تا بچه 4 سال و نیم و 1 ساله مدرسه داستانش چیه؟
اصلا برای اینا رم even if I make a decision for them، نمیدونم مثلا این مدرسه بذارم یا اون مدرسه بذارم.
هیچ مثلا تفاهم نصب کنی، صبر کنی. یه دو بچه ها توی این مدرسه، این دو تو اون مدرسه، یکیش که درست، یکیش غلط، یکیش که مرگ، یکیش که زندگی نیست. اصلا موضوع مهم نیست. برای شما یه مقدار اطلاعات میگیرید، با توجه به امکاناتون تصمیم میگیرید به مدرسه A ببریدش یا B یا C تموم شده. بعدم اگر وسطش دید اشتباه و اشکالی شده عوضش کن. برای چی موضوع رو تبدیل میکنید به چیز غیر ممکن؟ دنبال بهانه میگردید برای خودتون اذیت کنید و دیگران رو؟
ممکنه.
نه ببینید، این یه ذره گرفتاری است. یعنی آخه شما الان خودتون نگاه کنید، اگر یکی بیاد به شما اینو بگه که من یه مشکل بزرگی در زندگیم دارم که بچه 4 سالم میذارم این مرسی اون مرسی، خب برو تحقیق کن برام واسه عوضش کن بعدم در بیا. بعدم اگر فرض کنید که مثلا مدرسه خصوصی پولو داری، پول ندن، خب اون پول از دست میره دیگه، ترس نداره. یعنی ببینید، برمیگره سراغ اون عرضی که خدمتتون داشتم، چرا حوادث و اتفاقات زندگی رو تبدیل میکنید به فاجعه ها و مرگ و نابودی؟ همچین مسئله نیست. خب این مقدمه ایست که کار دستتون میده. یعنی واقع بینانه به موضوع دنیا نگاه نمی کنید. مثل اونی که شما 1 دلار گم کنید بعد بگید من تمام زندگیمو باختم.
خب حالا من چیکار میتونم بکنم که این
عوضه؟ خب باید برید دکتر ببینید ریشه‌اش از کجاست. آیا 1 شما یه زمینه ارسی داشتید در خودشو نشون میده؟ 2 آیا شما یه مقدار مسائل کودکی داشتید حالا داره میزنه بیرون؟ 3 آیا اتفاقاتی تو زندگیتون افتاده؟ 4 آیا اخیراً اتفاق افتاده؟ اینا بازیاست که در آوردید؟ آیا شما نظام بیوشیمی مغزتون به هم ریخته؟ آیا شما کاملا وارد مرحله از استدلال و نتیجه گیری های کاملا غلط ویرانگر شدید که برای خودتون چیزایی میسازید که اگر یکی به شما گفت دو تا چند تا میشه شما میگید پس حتما من یه 4 دلار به من بده؟
من بهتون بگم بچگی خیلی خوبی داشتم. من 5 سالگی اومدم اینجا و دانشگاه عالی رفتم. همه چی خوب بوده تا الان. هیچ چیز بدی فکر نمی کنم. هرچی فکر کنم که چیزی شده هیچ چیز بدی تا الان نشده. فقط الان خیلی sad. I'm very sad and lonely.
آخه نفهمیدم. آخه ببینید عزیز، اینا با هم نمیخونه. یه آدمی که همه زندگیش خوب باشه الان باید 5 تا دوست خوب، 20 تا آدم آشنایی که باشون کارهای مختلف میکرده داشته. اونا چی شدن؟
فقط پرابلم بود که زیاد دوست نداشتم.
خب نصب کنید. یعنی چی؟ نه نصب کنید عزیز. مثل این که من برگردم میگم من این مشکلی تو زندگیم نداشتم، فقط مشکل من این بودی که هیچ وقت تو زندگیم پول نداشتم. خب معلوم ماشینم نداشتم، لباس خوبم نداشتم، غذای خوبم نداشتم. میدونید چی میخوام بگم؟ نه، گزارشاتون اصلا واقع بینانه نیست.
یه
فران اومدی چسبی سرین که من مشکلی نداشتم. چطور مشکلی شده؟ آدم که دوست نداره بزرگتری مشکل رو داره. معتقد خودش بده، دیگران بدن، رابطه بده، زندگی بده. خوش باز همونجا داشتید این رو؟ شما باش راحت بودید. این درست مثل آدمیست که همینجوری چک کشیده، حالا که حسابشو بستن یا اومدن بردنش زندان چون چک بی خودی کشیده یا نمیذارن دیگه چک بکشه، بگه ای حالا فهمیدم اوضاع بد شده. همیشه بد بوده. نه عزیز، نه، خیلی گزارش ها واقع بینا نیست. من معتقدم حتما با یکی کسی
من
نه اونو که من هیچ رو خط رادیو کنم. شما اگر در منطقه جنوب کالیفرنیا لس آنجلس یا کالیفرنیا هستید، دوستان رو میتونم به تو معرفی کنم. دوستان میتونم به دفتر من تلفن کنن، ظرف یکی دو روز بهشون تلفن میکنم با توجه به شرایطی که دارمشون معرفی کنن. نه احتیاج به کمک دارید. نه، اینا نشون میده که شما یه مقدار گزارشاتون واقع بینا نیست، یعنی نگاهتون به دنیا واقع بینا نیست. و هر وقتم واقع بینا نباشی، من فکر کنم به جای اینکه امروز شنبه است، پنج شنبه است، خب معلومه مسائل مشکلاتی برای خودم و دیگران به وجود میاره.
یه چیز دیگه هم بگم، خیلی عصبی میشم، یعنی عصبانی میشم، بعدن به بچه‌ام عصبانی میشم.
نه دیگه، حالا دیگه نشون میده خبرایی هست عزیز. حالا نشون دهنده این است که شما یه مقداری دارید اذیت میشید و اذیت میکنید. حتما احتیاج به کمک دارید. اینه که اگه کسی رو میشناسید که هیچ، اگر نه لطف کنید به دفتر من تلفن کنید، با کمال میل بهتون معرفی میکنم. خواهش میکنم، لطف کردید. رادیو ایران بفرمایید. الو رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
من در رابطه با امور خیریه سوالی داشتم. من کسی هستم که ممکنه گهگاهی احیانا اطلاعی باشه ببینم مثلا جایی گزارشی میشه، مایل هستم این کمک رو بکنم. البته همسرم هم مانع من نمیشه، ولی واقعیتش اینه که گاهی هم به من میگه که من با اینکه مانع نمیشم، با توجه به اینکه ما زندگی خیلی متوسط نبالا میشه با پایینی داریم، و یه مقدارم فکر کن که خب به خودت فکر کن، به من، به بچه فکر کن، به آینده فکر کن، و فکر کن که با توجه به اینکه ما این مسائل رو داریم میشه که آدم خیلی هم اینجوری که تو نگاه میکنی نگاه نکنه. ولی بازم من میذارم هر جور خودت بعدی. حالا همین اخیراً من یه موردی رو که بوده میخوام گزارش کنم که چون ایشون گفت نظر آقای دکتر هم میتونی
لطفاً نام مؤسسه چیزی رو ندارید.
یه موردی بود که در رابطه با بچه های افریقایی که در نمایش داده میشه در تلویزیون، خب اینها بی خانمانن، بدون غذا هن و بدون پدر مادرشون از دست دادن و مؤسسه که حمایت میکنه، من کمکی رو زنگ زدم و روی کارت انجام دادم. البته مبلغ خیلی بالایی هم نبود، مبلغ از نظر خودم در مقابل مشکلات اونا که بتونم مثلا ماهیانه یه چیز بوده 10 دلار کمک کنم، ولی در ابتدای 100 دلار پرداخت کردم. بعد خب همسرم من میگه که با توجه به اینکه تو یه سری مسائل مثلا داری، آیا به نظر تو، من میگم آخه چطور آدم میتونه ببینه و بی تفاوت باشه؟ ولی اون میگه با توجه به اینکه ما این همچین مشکلاتی داریم، شاید این هم حتی لازم نباشه. من میخوام بدونم واقعا چه حدی، یعنی آدم باید واقعا فکر کنه ممکنه دور میگه. اون میگه من مستقیما ترجیح میدم آدم یه چیزی رو کمک کنه،
بله. ببینید موضوع یه مقدار پیچ و تاب داره، یعنی واقعا من چیزی دارم که خدمتون عرض میکنم فقط به این امید هست که یه نگاهی به دوربر خودتون بکنید. اولا مردمانی که به دیگران کمک میکنن سه نوعند. نوع اول نوع نمایشی هست، یعنی همه جا هستند و خیلی از اوقات هم کمک میکنن. جالبش اینه که اونایی که تو مؤسسات خیریه هستن میدونن که در جمع فرض کنید بیان میکنن $1,000 میدن، ولی از 10 تا $1,000 که اینور اونور میدن یا تقبل میکنن ای بسا یک شم نمیپردازن. بنابراین ما با یه مقدار آدمای نمایشی روبرو هستیم که بازیا و سیاه بازیاشون رو دارن و یا احتمالاً تحت تاثیر دیگران ممکنه حتی یه چیزی رو تقبل کنند و حتی بپردازن، ولی اینا از ته دل و میلشون نیست، بلکه اون حرکت جمعی و یا اون گروهی که دوربرشون هستن اونا رو به این سمت و سو انداختن. بنابراین ریشه این نوع کمک ها بیشتر بازی و خودنمایی و یه مقدار به هر حال خود رو خوب و مهربون و چیزایی از این قبیل نشون دادن. حالا ممکنه که مخصوصا وقتی هم که میپردازن فایده‌ای هم برای اون گروه داشته باشه، ولی انگیزه و هدف خوب نیست. خب خوشبختانه درصد زیادی هم نیستن و همونطور که عرض کردم غالب این آدم هم فقط میگن ولی انجامش نمیدن. گروه دوم کسانی هستن که سخت تو زندگی آسیب دیدن و واقعا علت این که این همه حساسن نسبت به درد و رنج دیگران این نیست که مهربانن، بلکه به خاطر اینکه خودشون آسیب دیده و به زبانی که بنده هم دیدم دوستان حالا به کارش من له و لورده و مچالن. یعنی من اگر یه آدمی هستم که خیلی رنج بردم، خیلی اذیت شدم، خیلی آسیب دیدم، حساسیت من ناشی از آسیب خودمه و نوعی درش فرافکنی است که خودم رو به بیرون پرتاب میکنم یا پروجکشنه یا یه نوعی آیدنتیفیکیشنه، هانند همانندسازیه. یعنی من دیدم بسیاری از مردم رو که از ظلم خیلی براشفته میشن، از بدبختی و بیچارگی مردم بسیار به هم میریزن، ولی وقتی که ریشه های مسئله رو نگاه میکنید درشون مهربانی و یا عدالت نمیبینید، بلکه بیشتر ترس و خشم و یه مقدار مسئله خودمداری و خودمحوریه. یعنی این خطر رو هم میخوام بهتون عرض کنم. به همجاست که مثلا کارهایی که روی بچه های مثلا 5 ساله تا 7 ساله کردن که چرا دلشون میخواد به فقرا کمک کنن، دیدن وقتی بهشون میگن چرا میخوای به این فقیر کمک کنی، در تحلیل های حرفش اینه که اگر من یه روز فقیر شدم کسی به من کمک کنه. یعنی میبینید ریشه مسئله، گرچه حال کار میتونه همچنان خوب باشه، ولی انگیزه چیزی هست. یه زمانی هست که نه، ماجرا مهربانیه، ماجرا این هست که کسی به یه اصول و امور اخلاقی پایبند، مهربان، خوبه و بنابراین دست کمکی رو که به سمت شده رو پس نمیزنه و در حد توانش، اونم نه تنها در حد توانش، در حدی که برخی از وقت بیش از اون حدی که میتونه کمک میکنه. اولا اینو باید نگاه کرد. دومین مسئله این است که وقتی من شما با مسائل و مشکلات عمومی و اجتماعی مثل آنگونه که شما فرمودید روبرو میشیم، خیلی از اوقات دو تا موضوع باز متفاوت اینجاست. یکی این که بسیاری از ما از طریق $1 دادن یا $5 دادن خودمون رو آسوده میکنیم، یا حتی برخی از اوقات حالا که یه دم راحت داریم دعا میکنیم برابری خودمون خلاص میکنیم. یعنی من چون نمیخوام اون همه مشقت و درد رو برش کاری واقعا بکنم و ضمناً یه وحشتی دارم که شاید سر خودم بیاد، خب حالا میگم من براشون دعا میکنم یا $1 میدم. غالب اوقات اینا نشون دهنده از زیر بار مسئولیت در رفتن. بنابراین من یه همچین آدمایی رو، آدمای خوب و مهربونی هم نمیبینم، چون در حقیقت کسانی میبینم که وحشتشون و نگرانیشون و یا از جانب دیگه این که میخوان خودشون رو از زیر بار مسئولیت خلاص کنن دست به این کار میزنن. اما اگر هیچ گروه از اینا نباشه، شما میتونید جزء یه گروهی باشید که واقعا دلتون میخواد یه کاری بکنید و این کار رو معمولا میگن با در 2 ساعت بکنید. یکی این که شما به عنوان یه فرد خودتون یه کمکی بکنید، یعنی بلا فاصله این کار رو بکنید. البته در اینجا متاسفانه اشکالی وجود داره که بسیاری از این مؤسسات خیریه نیستن، بلکه یه آبی هم روش میخورن و متاسفانه خیلی خرابه. دومی که برخی از این مؤسسات خیریه از $1 که شما میدید ای بسا 10 سنت یا 15 سنت یا 5 سنتشو به اون آدمی میدن که شما خواستید، 80 یا 90 سنتش تو این راه از بین میره و به همجاست که اینجا خودش مسئله دیگری است. اما خیلی ها معتقدن نه، روزی که تو دیدی در جهان یه چنین فقری هست و یه چنین ظلمی هست، باید درگیر و وابسته به گروه ها و سازمان هایی بشی که از طریق کار و فعالیتشون تأثیرات اساسی و بنیادی به وجود میارن. یعنی اونا با به وجود آوردن سازمان هایی یا حتی تغییر یه رژیم و حکومتی یه دفعه 10 میلیون آزاد میکنن، 100 میلیون نفر رو کمک میکنن و وظیفه و مسئولیت انسانی تو اونجاست. اونجاست که کار درسته. یعنی مثلا فرض بفرمایید شما میبینید گرسنگانی که به فرمانده خود شما در افریقا هست، یه مقداری نگاه کنید که اصلا ریشه اون فقر، ریشه اون ظلم، ریشه اون گرفتاری کجاست. و بنابراین ای بسا کارسازتر شما اینه که تو 10 تا سازمان و گروه مفید و سازنده‌ای که دارن در این مسیر حرکت میکنن حرکت بکنید. حالا این که من ممکنه وقت نداشته باشم، آگاهی نداشته باشم، برای کسی که دلش سوخته خیلی توضیح دهنده و توجیه کننده حتما نیست. به همین جهت است که خیلی از آدما کمک های آدما رو خیلی جدی نمیگیرن، برای که واقعا یه ترکیبای مختلف و متفاوتی داره. و بنده بارها دیدم آدمایی که ظاهرا کمک میکنن ولی واقعا کمک نمیکنن، و آدمایی که واقعا کمک میکنن اما در ظاهر به نظر نمیرسه کاری میکنن، و خیلی از آدما هستن که اساسی و بنیادی در مسیر تغییر و تحول حرکت میکنن. ولی در اینجا شما به عنوان یه همسر در مقام مقایسه با همسرتون که ایشون هم خوب و مهربون هستن، به نظر من یه مقدار کارهایی رو باید به دل خودتون و میل خودتون و خواسته خودتون بکنید، و از ایشون هم بخواید که در یه حدی، حتی اگر ایشون اون رو درست نمیدونن و یا جزء اولویت‌ها نمیدونن، به شما اجازه اون کارو بدن، برای اینکه خاطر شما رو آسوده میکنه. اما خودتون هم باید بدونید که این خیلی از اوقات بهترین یا تنها راهی نیست که حتی شما با توجه به آنچه که هستید میتونید انجام بدید. یعنی میتونید کارهای بهتر و برتری هم بکنید و اینا پرسشه.
بله، البته صحبت ایشون بیشتر این بود که میگفت وقتی تو یا امثال تو کمک میکنن به نام دولت، گروه یا هر چیز دیگه، این کمک ها اگر هم وصول بشه این کمک اساسی نیست. همه حرفی که شما میزنید، میگفت که مثلا چرا این موزل هست، چرا دنبال این نریم که ریشه های این کجاست.
آره البته اگر ببینید سرکار خانم، به همجاست من به شما بگم، من به 90 درصد سازمان خیریه حتما حاضر نیستم کمک بکنم، به دو دلیل. یکی این که بسیاری از اینا رو حقه باز میبینم، دوم به دلیل این که متاسفانه اینا درست همون سازمان ها و سیستم ها و حکومت های رو کمک میکنن که اونا دمار از روزگاره. اونا بر خب همینجاست که سوال مطرحه. به همین جهت است که خیلی از آدم ها الان چه میکنن، خیلی ساده است، شما میخواهید به یه کمک بکنید، ور می‌دارید می‌بینید که خواهر شما فرض بفرمایید در نمی‌دونم ترکیه است، در افغانستانه، در ژاپنه، در ایرانه، و او خبر از یه خانواده‌ای داره که واقعا با مشکلات مالی روبرو شدن و مرد خونه و زن خونه همه کوششون میکنن ولی این دوتا بچه های مریضشون گرفتارن. شما پول میدید به اونا؟
من این کارم میکنم آقای دکتر، ولی واقعا به قول همسرم من یه اخلاق دارم در مقابل شنیدن و دیدن این چیزا گاهی واقعا اختیار از کف میکنم.
خب همون، اونا رو باید دید که ریشه‌اش کجاست. ببین اینا مثل دکتری میمونه که بره برای سر بیمار ببینه مریض خیلی مریضه، چاقو به خودش بزنه. اونو باید مواظب باشید. این اون چیزیست که گفتم، باید مطمئن باشید که اون دلسوزی شما ناشی از آسیبای خودتون نیست، نه اینکه ای بی داره ها، آسیبا رو از بین ببرید ولی واقع بینانه کمک کنید. به همجاست که موضوع یه مقدار پیچیده است، واقعا اینقدر ساده نیست که کمک کنید کار خوبیه، کمک نکنید کار بدی، آدم بدی هستید. من به پیام هام رسیدم، به هر حال براتون
موضوع دارم. محبت دارین، محبت باشید، خدا
نگه، شنگرشمند با ما باشید.
از طرف IRS آدیت شده اید. مؤسسه حسابداری شهرام جهانیان CPA و انرولد ایجنت با سالها سابقه در خدمت شماست. شهرام جهانیان CPA و انرولد ایجنت در صورت آدیت شدن از حقوق شما در برابر IRS با قدرت دفاع می کند. شما می توانید انجام تکس سالیانه شخصی یا بیزنس خود را به شهرام جهانیان بسپارید. در مؤسسه حسابداری شهرام جهانیان خدماتی همچون دفترداری، پیرول، برنامه‌ریزی مالی و مالیاتی، ایجاد و ثبت شرکت‌ها انجام می شود. آدرس 3200 ویلشر بولوارد، سویت 906 در لس آنجلس. تلفن 213-380-3311 213-380-3311. انجام امور حسابداری و تکس خود را از مؤسسه حسابداری شهرام جهانیان CPA و انرولد ایجنت بخواهید. 213-380-3311 213-380-3311.
دکتر رضا ترشیزی با تجربه چند ساله در درمان پیری چهره و بدون عمل جراحی به وسیله ترماژ، اکنون پدیده جدید درمانی سوپر ترماژ را معرفی می‌کند. سوپر ترماژ درمانی سریع و سالم بدون عمل جراحی برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. برای اطلاعات بیشتر از این روش درمانی جدید با شماره تلفن‌های 949-552-2650 و 818-789-9393 تماس بگیرید. همچنین تزریق بوتاکس، رستلین، ریدینس و انواع درمان‌های لیزری برای پوست و مو و عرضه محصولات مختلف برای زیبایی و جوانی در مراکز درمانی دکتر رضا ترشیزی در ایرواین، انسینو و گلندل انجام می شود. تلفن ها 949-552-2650 و 818-789-9393 www.drturshizi.com.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
پیامی از Fair Housing Foundation. اگر به دلیل اختلافات نژادی و یا هر دلیل دیگری در محل سکونت خود مورد تبعیض قرار گرفته اید، با ما تماس بگیرید. با هر گونه تبعیض در اماکن مسکونی مبارزه کنید. قانون در این گونه موارد شما را حمایت می کند. با Fair Housing Foundation با تلفن رایگان 1-800-446-FAIR یا 1-800-446-3247 و یا ایمیل fhf@fhfla.com تماس بگیرید.
You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تیپ‌های شخصیت یا پاسخی به پرسش کیستم من رو فردا شب چهارشنبه 28 مارچ در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک کیب وی MCCABE وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد. سخن درباره ویژگی‌های فرد سالم هست که من براش 100 تا ویژگی یا مشخصه قائلم، 3 تا تیپ نرمالی که به نظر من در هر جامعه‌ای پیدا میشه و 10 تا تیپ بیماری که باز در همه جوامع یافت میشه. بنابراین کنفرانسی که از فردا شب در اورنج کانتی پلازا در منطقه اورنج کانتی آغاز خواهد شد، سخن درباره خودشناسی و دیگرشناسی است. کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت که کنفرانس پایه‌ای برای خودیابی و خودسازی از سه‌شنبه 10 آوریل در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهد شد. بنابراین تشکیل و تغییر شخصیت از سه‌شنبه 10 آوریل در منطقه گلندل در برند ویو کلکشن. همچنین کنفرانس کودک درون از دوشنبه 23 آوریل در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. سخنی درباره اینر چایلد دوشنبه 23 آوریل در المپیک کلکشن و کنفرانس احساس و اندیشه که شاید بعد از 2 سال اون رو به دلایلی که بعدا عرض خواهم کرد گذاشتم، از روز پنجشنبه 26 آوریل در المپیک کلکشن. بنابراین احساس و اندیشه از پنجشنبه 26 در المپیک کلکشن. هر 4 کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین اگر مایل هستید انتشارات مرکز بهزیستی شامل سی دی، دی وی دی، کاست و ویدیو رو سفارش بدید، میتونید با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس بگیرید. ضمناً یادآور میشم که کتاب فروشی پارس و کتاب سرا در وستوود همچنان کاست های مربوط به پرورش و تعلیم تربیت کودکان و ضمناً کاست های مربوط به آزادی و انسان و عشق رو به نصف قیمت تقدیم حضورتون احتمالاً تا آخر این هفته یا تا دوشنبه آینده خواهند کرد. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
الو بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
من ممکنه که کانکشن با تلفنم هستم. یه سوال داشتم که تصمیم دارم بعداً جوابش از رادیو گوش کنم. من پدرم رو متاسفانه یک ماه پیش از دست دادم. می‌خواستم نظر شما رو در مورد لایف افتر دث گوش کنم. همچنین سوال دومم هم این هستش که شما نظرتون در مورد خواب دیدن و صحت خواب در چی هستش. من تو خودم البته به مذهب و دین معتقد هستم، ولی نمیتونم بگم که گرایش شدید مذهبی دارم. من رو همین در این موقعیت زیاد مذهب نتونسته کمکم کنه. میخواستم راهنمایی از شما بگیرم ببینم که نظر شما چی
هست. بله، بسیار هم تسلیت میگم و متاسفم به دلیل مرگ پدر. و البته اگه دلتون میخواد، چون هر دو صحبتتون رو شنیدم، یه توضیحی از طریق رادیو خدمتتون عرض کنم.
خیلی متشکرم.
تمنا میکنم. خواهش میکنم. عرض کنم اولا بریم سراغ خواب، چون یه بحثی است علمی که شاید مقدمه بشه برای بعد بحث بعدی. شما میدونید که مغز من و شما اونجوری که به عنوان برین هست فعالیت‌هایی داره و این فعالیت‌ها در زمان‌های مختلف در مغز قسمت‌های متفاوتش به کار می‌افته. بنابراین اگر شما درگیر مطالعه هستید یه قسمتی بیشتر کار می‌کنه، اگر درگیر ورزشید قسمت دیگه، اگر درگیر فرض بفرمایید که یک جلسه مهمانی هستید یه جای دیگه‌اش کار می‌کنه. حتی وقتی به موضوع‌ها و مطالب توجه می‌کنید بسته به اینکه دنبال چرایی هستید یا چگونگی، مطالعات نشون میده که از جایی مختلف پیام ها میرسه و قسمت های مختلف و متفاوتی به فعالیت واداشته میشه یا برخی از قسمت ها فعالیتش کمتر میشه و این رو کاملا از طریق مطالعاتی که همکنون روی مغز انجام میدن کاملا به مرحله قطعیت و ثبوت در حد این تفاوت و تغییری که عرض کردم میرسه. میدونیم وقتی من و شما وارد مرحله خواب میشیم، یعنی به عنوان سلیپ نه به معنی دریم یا رویا، قسمت‌هایی از مغز کاملا فعال‌تر میشن و قسمت‌هایی کمتر فعال میشن. ولی یه توهمی که در محیط اجتماعی وجود داره و یا در میان مردم این هست که خواب دیدن مثلا مغز رو خاموش میکنه، در حالی که دوران خواب اتفاقا خیلی خیلی در بیشتر زمین‌هاش و در مجموع فعالیتش بیشتر از ایام بیداری. بنابراین من و شما وقتی میخوابیم، هرچند قسمت‌هایی از مغز به یه آرامشی و یه مقدار فعالیت کمتری دست می‌زنن، ولی قسمت‌های دیگه فعال‌تر میشن. و اون زمانی که میرسه به قسمت رؤیا یا خواب دیدن که می‌دونیم معمولاً برای آدم بزرگسال 90 دقیقه به 90 دقیقه است، که معمولاً بار اول 5 دقیقه و دوم حدود 8 دقیقه و سوم حدود 10 تا 12 دقیقه و چهارم 15 تا 18 دقیقه و آخری 25 تا 27 دقیقه است، و برای بچه‌ها حدود 60 دقیقه به 60 دقیقه است. خواب‌ها در پایان در حقیقت هر دوره 90 دقیقه‌ای خوابیدن اتفاق می‌افتد و این خواب‌ها مرتبط هستند، اولش به حوادث امروز، بعد یه مقدار عمیق‌تر میشن و در نتیجه آنچه که در قسمت دیگری از مغز ماست یا در قسمت بایگانی مغز، و اگر قسمت مغز و بایگانی رو به زمین به موضوع ضمیر و ذهن یا مایند که فعالیت‌های مغز مرتبط کنیم، در وقت رویای مقدار قسمت‌های ناآگاه و نیمه آگاه هستن که در صحنه میان و به خاطر اینکه با خودشون انرژی دارن به دلیل تحریکی که معمولاً به دلیل حوادث روز یا حوادث دیگری مبتنی بر فراخواندن حافظه هست، اونجا در صحنه ظاهر میشن، کار خودشون میکنن، بعدم پنهان میشن میرن. و به همین جهت که خواب‌ها کاملاً تعبیر دارن، ولی این تعبیر خواب مرتبط هست به گذشته و حوادث گذشته و اگرم مرتبط هست به آینده، مربوط به اون آینده است که همکنون در زندگی من اثر داره. یعنی اگر من هفته دیگه قصد سفری دارم، حالا اون سفر به عنوان یه حادثه امروز در ذهن من به نوعی شکل و فرم میگیره و خبر از آینده آنگونه که بیشتر مردم ادعا میکنن در 99% موارد فقط همون حالات کنونیشون هست با تصورات و تخیلاتشون و ضمناً نشون دهنده این است که خوابهاشون در مرحله آخر خوابشون که نزدیک صبح هست سبک میشه و بنابراین خوابها به یادشون میمونه یا به خاطر اینکه از طریق زنگ ساعت و اینا بیدار میشن زمینه رو فراهم میکنن که خوابشون یادشون بمونه، در حالی که اگر به صورت عادی و طبیعی انسان از خواب بر بخیزه معمولاً خوابهاش یادش نیست و اگر خواب سنگین و عمیقی داشته باشه که 5 بار اتفاق میفته و امواج مغزی در حد دلتا یا تتا یعنی بین 1/2 تا 7 سیکل در ثانیه باشن، معمولاً رویاهای انسان ابداً به خاطرش نمیمونه. حالا مسئله خواب پس بنابراین تعبیر داره، توضیح داره، تفسیر داره و چون میدونم مرتبط به مسئله مرگ پدر که بهش اشاره فرمودید، معلومه برای یه آدمی که عزیزی رو از دست داده و الان حوادث و اتفاقات دوربرش کاملا در ارتباط با اون آدمه و اصلا بسیاری از خاطرات گذشته مانند فیلم و سینمایی همچنان از جلو چشمش رژه میرن، معلومه که هیچ کسی ممکن نیست که عزیزی رو از دست بده و اون موضوع براش مهم اگر باشه حتما هر شب خوابهای مربوط به او رو نبینه. یعنی من اگر مادرم رو یا پدرم رو از دست دادم و اونها در زندگی من همکنون یه نقشی داشته باشن و یا به خاطر مرگشون من درگیر روابط و فعالیت‌ها و گفتگوها و آمد و رفت‌ها و اینایی بشم، غیر ممکنه که من در شب خوابهای مربوط به اونها نبیدم و هیچ اینا نشان دهنده نیست که اونها به خواب من اومدن، برای این که دلیلی نداره سراغ خواب من بیان که یه مقدار تخیل ما فرضو بر این گرفتیم که خواب از یه جای دیگه میاد پس آدمای از یه جای دیگر هم میاره. بنابراین امیدوارم این مطلب تا حدودی روشن شده باشه و 5 تا تئوری اصلی که ما درباره تعبیر خواب داشتیم و همچنان داریم بر اساس مطالعات دقیق‌تر علمی نشون داده شده که هر 5 تا تئوری، چه تئوری‌های مربوط به فروید و یونگ باشه چه تئوری‌های مربوط به گشتالت و بقیه، همه و همه درستن، همه نوعی بازگو کننده جزئی از این واقعیت و یا حقیقت مربوط به خوابن و خواب در حقیقت تعبیر داره، ولی تعبیرش مرتبط است به شخصیت ما، زبانی که داریم و حوادث و اتفاقاتی که افتاده یا حوادث و اتفاقاتی که به نوعی ما درگیر پیشبینی و پیشگیریش هستیم. اما بریم سراغ مسئله دیگری که به زندگی بعد از مرگ اشاره فرمودید. اینجا اولا باید این نکته عرض کنم که کاملا یه باور فلسفی مذهبیه، یعنی در حوزه و حریم علم در این باره کاری نمی کنن. اخیراً هم یک کسی از اون کسانی که همیشه از این کتاب های برخی از اوقات عجیب و غریب هم می نویسه کتابی نوشته که فکر میکنه حرف علمی زدی، ولی به نظر من مطلقاً گفتگوی علمی نیست. یعنی کسی درباره زندگی قبل از مرگ یا آمدن به این دنیا یا زندگی قبل از آمدن به این دنیا و اون کسانی که راجع به زندگی بعد از مرگ یا مردن از این دنیا صحبت میکنن، همه اینا بحثای فلسفی و بحثای مذهبی است. معناش این نیست که غلطن، معناش این است که علمی نیستن و در چارچوب استدلال و اثبات علمی هم قرار نمیگیرن. بنابراین امید من این است که در این زمینه بی خود گرفتار یه بازی و سیاه بازی و حق بازی که اخیراً فراوان پیدا شده نریم، که حالا شاید فردا درباره برنامه‌ای که در یک شنبه 22 دارم هم یه اشاره‌ای بکنم، برای اینکه واقعا گفتگوهایی که بنده در این سفر نیویورک و تورنتو داشتم منو به این جا رسون که شاید یه صحبتی که حتی چند ساعتی هم اگر باشه ضبطم بشه بعدم بشه به طریقی پخشش کرد هم اشکالی نداره. حالا برگردم سراغ مطلبی که شنونده عزیز فرمودن. پس بنابراین اگر کسی درباره زندگی قبل یا بعد صحبت میکنه، بدون این بحث فلسفی مذهبی داره و مهم هم نیست که ایشون فیزیک میدونه یا شیمی میدونه یا جغرافی یا تاریخ یا روانشناسی، علم در این زمینه کاری نداره. این موضوعها موضوعهای علمی نیستن. معناش این نیستن که چون علمی نیستن پس غلطن. معناش این است که موضوعهای علمی نیستن، حالا در چارچوب خودش میتونه درست باشه یا غلط. همونطور که میدونید اولا مردم دو گروه هستند. گروهی که باور دارن انسان همین ماده است و غیر از این ماده هم نیست، و بنابراین وقتی که این ماده به نوعی تحلیل رفت و از میان رفت، پایان کاره. همونطور که یک میوه گندیده میشه و از بین میره، همونطور که یه حیوان احتمالاً میمیره، همونطور هم انسان میمیره. بنابراین این گروهی هستن که به انسان جز به آنچه که جنبه فیزیکی و مادی است باوری ندارن، چون گفتم بحث باور هست، بحث علمی نیست، باوری ندارن و تمام. گروه دیگری هستن که معتقد هستن نه، انسان علاوه بر این جنبه فیزیکی و مادی جنبه یا جنبه های دیگری داره، که یکی از اون جنبه و جنبه هایی که شما هم مورد نظرتونه مسئله روحه، که آیا روحی هست یا نیست. و در اینجا آدمایی که باور به روح دارن دو گروه میشن. یه گروهی که روح رو همچنان یه پدیده ظریف و لطیف و یه موضوعی در چارچوب ماده و یا انرژی رو از این قبیل میدونن، که امیدوارم اینو توجه داشته باشید، ماده تراکم انرژیه و انرژی چیزیست که از نوعی از به نوعی در اثر حالات خاص ماده به وجود میاد. هر دو رو هم به هم تبدیل کردن، ماده رو به انرژی و انرژی رو به ماده، در دنیای علم امروز تبدیل کردن و کاملا نشون دادن ما درباره یه چیز صحبت میکنیم. اینی که به کدوم شکل و فرمشه فرقی نمیکنه، اینی که آب هست یا بخاره تفاوتی در بحث نمیکنه. اون چیزی که میخوام عرض کنم این است که کسانی که مسئله روح رو مطرح کردن که بیشتر مردم دنیا هستن، اومدن روح رو یه پدیده ظریف و لطیف مثل هوا، مثل بخار، مثل دود گرفتن، و بنابراین وقتی که اونگونه بهش نگاه میکنن معلومه که رفت و آمدی هم داره، اینجا و اونجا میتونه باشه، و غالب اوقات هم به صورت یه شبحی آنگونه که در فیلم ها و جاهای مختلف هم نشون میدن و مردم هم توصیفش میکنن در آمدی. مورد دوم این است که نه، ما روح رو یه پدیده غیر مادی بدونیم، و بنابراین چون اون رو غیر مادی میدونیم، نه در بدن است و نه در این جهان است، بلکه متوجه بدنه. و تمثیلی هم که در این زمینه زده میشه این است که مانند شما آینه ای رو در مقابل خورشیدی بگیرید، نور خورشید در این آینه منعکس میشه، ولی معناش این نیست که خورشید توی آینه آمده. بنابراین اون توجه رو این گونه میبینه. حالا کسانی که روح رو به عنوان یه پدیده مادی ولی حالا نوع انرژی و ظریف و لطیف و حساس و اینا میگیرند و بحثای از این قبیل میکنن، که البته امیدوارم توجه بشید فقط و فقط اعتقاده، فقط و فقط اعتقاده، هیچ بحث علمی نیست، و لطفاً به هیچ موضوع علمی هم مرتبطش نکنن، برای که این وقت نشون میده که چقدر کار نظام علمی و عقلی و واقعیشون به هم ریخته است. باورشون ناچار در این رفت و آمده ها، حرفایی هم میزنن، فیلمایی هم درست کردن، کتابایی هم نوشتن، آدمایی هم هستن که این بازی ها رو در میارن، و به نظر من فریبه و بازیست. بر این که بنده به دلیل علاقهی که داشتم دنبال ده ها مورد جدی سنگینش رفتم، در همون دقایق اول دروغ بودن و بازی بودنش رو کاملا فهمیدم، به خودشونم نشون دادم، یا خودشونم در آشکار یا پنهان قبول کردن که به هر حال اینا بیشتر وسیله انترتینمنت و سرگرمی و تفریحه. اما گروه دومی که معتقدن روح یه پدیده غیر مادی است که متوجه بدنه، اونا باور به تداومش دارن، و بنابراین فرضشون بر اینه که با مرگ انسان یا به هم ریختن این جسد مادی، آنچه که حقیقت انسانی است و اون چیزی است که روح انسانی است، همچنان به دوام و بقای خودش به گونه‌های دیگه ادامه میده. چگونه رو دربارش نمیدونن، و همین هست، به قول حافظ کان را که خبر شد خبری باز نیامد. اما درباره این که زندگی بعد از مرگ وجود داره، همطور که میدونید دو تا احتمال هست. یکی این که خبری نیست، که اگر خبری نباشه که هیچ کس نمیفهمه خبری نیست و تمام میشه. دومی که اگر خبری هست، به نظر میرسه که با توجه به اصل تکامل که در کل خلقت هست، باید یه جنبه‌ای بهتر و برتر باشه، و در نتیجه بسیاری از مردم مرگ عزیزانشون رو به عنوان فراق یا فراق و دوری میگیرن. یعنی یه فراق و دوری است که بر حسب ظاهر در این جهان مادی با بدن و جسد مادی از هم فاصله گرفتن، ولی همچنان هستند و به حیاتشون ادامه میدن. و اگر بخواهید بگید، چون اشاره فرمودید، در حالی که شاید بسیاری اون رو درست ندونن، ولی بنده عرض میکنم من به یه چنین جنبه روحانی انسان باور دارم، به خدا باور دارم و به این جنبه روحانی انسان باور دارم، و بنابراین مرگ رو پایان کار و پایان زندگی انسان و نابودی نمیدونم، بلکه زندگی است که به گونه‌ای و به نوعی که هیچ نمیدانیم ادامه پیدا میکنه. این جمله رو باز تکرار میکنم که اینها عقیده هست، باور هست، نظر هست، به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه هیچ کس نه دلیلی برای اثباتش داره و نه هیچ کس دلیلی برای ردش. بنابراین باید سیستم فلسفی رو از سیستم مذهبی و سیستم علمی دور نگه داشت. سیستم علمی کار خودش رو میکنه، سیستم فلسفی و مذهبی هم کار خودش رو، و روزی که آدم ها متاسفانه ناآگاه اینها رو در هم آمیختن گرفتارشون میکنن. بنابراین اگر شما نظر رو میخواستید درس کردم، اگر شما جزء گروهی هستید که به یه چنین جنبه غیر مادی انسان یا اصولا به روح انسانی به شکل و فرم دیگری باور دارید، در حقیقت یه فراق و دوری است که حالا چگونه بعداً به دیداری یا دیدنی، البته اونم با توجه به زبان این جهانی باید صحبت گفت، منجر بشه یا نشه بحث دیگری است، ولی به هر حال کلیاتی است که امیدوارم توجهتون جلب کرده باشه. اگر پرسشی در این زمینه دارید خوشحال میشم که در برنامه‌های دیگه اگر مایل بودید یا عزیزان دیگه مطرح بفرمایید. اجازه بدید پیام‌ها رو بشنویم.
آیا ناملایمات زندگی آرامش درون شما را سلب کرده؟
ازش بیزارم.
آیا افکار منفی باعث سلب اعتماد شما از اطرافیان شده؟
کلافه شدم، نمیدونم کدوم را درسته.
شاید هم در تصمیم گیری دچار تردید هستید. شما حتما میبایست با یک روانشناس دلسوز مشورت کنید. دکتر شهره عظیما، روانشناس خانواده. 818-704-8100 818-704-8100. گاه افسوس میخوریم، ای کاش با فرزندانمان از روش دیگری پیروی میکردیم و یا در شروع یک رابطه عاشقانه با مشورت با یک متخصص آگاه دچار اشتباه نمیشدیم. با یک تلفن و درخواست مشاوره اولیه رایگان با دکتر شهره عظیما و شرکت در تراپی گروهی و خصوصی نوجوانان و والدین، خود را در مسیر صحیح زندگی قرار دهید. دکتر شهره عظیما، 818-704-8100 عضو 08. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود و برای اشخاصی که توانایی مالی ندارند امکاناتی در نظر گرفته شده.
برنامه زندگی زیباست پنجشنبه 29 مارچ به میهمانی دفتر خدمات بیمه باهره و آوا اردلان می رود تا مناسب ترین بیمه و ارزان ترین قیمت را در اختیار شما قرار دهد. 818-888-8221.
Kelvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory which ranks number one in the US. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeat referrals or come to us because of our stellar reputation. And here now, Mr. Michael Tesh, sales manager at Galpin Jaguar.
سلام، من مایکل تش، مدیر فروش جگوار در گالپین موتورز هستم. هنگام خرید اتومبیل، اشخاص معمولاً به سه نکته مهم توجه می‌کنند: تنوع در انتخاب، برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین و دریافت دیل خوب. بی‌دلیل نیست که ما در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار هستیم.
گالپین جگوار در 15500 راسکو بروارد، جنب فریوی 405. تلفن 1-888-778-5102 1-888-778-5102. در میان اتومبیل های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
شهرام الیاس زاده، مدیریت شرکت مورگیج بنکرز، فرا رسیدن سال جدید را به هموطنان عزیز شاد باش گفته و در این سال جدید موفقیت، کامیابی، بهروزی و شادی ملت شریف ایران را از خداوند متعال آرزومند است.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام، با من صحبت میکنید؟
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
مرسی از برنامه های آموزندتون. من یه سوال کلی داشتم راجع به اینکه
من صداتون یه ذره کم دارم عزیز، اگر بلندتر صحبت کنید واقعا سپاسگزارتون میشم.
بهتر الان؟
عالی شد، مرسی.
نظر شما رو راجع به پدیدهایی که حالا به عنوان عجایب یا شگفتی‌های موجود در طبیعت بهش اشاره میشه می‌خواستم بدونم، مثل مثلا مثلث برمودا یا این اشکالی که توی پرو توی سرزمین‌هایی هستش که در ابعاد خیلی وسیع موجود هست، و اینکه کلاً موجودات فضایی یا زندگی که به هر نوعی و فرمی خارج از این زمین ما وجود داشته باشه، شما نظرتون چیه؟
بله، عرض کنم تو دستانداز خوبی من افتادم، نه اینکه شما من انداختید. اتفاقا به همین دلیل بود که عرض کردم یه سمیناری یه کنفرانسی خواهم داشت. ببینید عزیز، بذار با هم یک کمی قدم به قدم پیش بریم، شاید یه چیزایی یه کمی روشن بشه. اول من و شما یه موجوداتی هستیم که جهان رو درک میکنیم، یعنی مسئله ادراک یا شناخت یا آگاهی وجود داره. knowing، knowledge، understanding، perception، مهم نیست حالا نامشو چه میگذاریم که اینا با هم متفاوتن، ولی من و شما جهان رو درک میکنیم. من و شما جهانی رو که درک میکنیم از طریق ابزار و وسائلی میریم که داریم، که البته در گذشته فکر میکردن 5 تا حس داریم، حالا میدونیم خیلی بیشتر حس داریم، یعنی حواس دیگری مثل تعادل و توازن و درد و همه اینها، و از طریق اونا جهان رو حس و احساس حس میکنیم. جهانی رو که حس کردیم به مغزی میفرستیم که به دلیل اینکه توانایی ذخیره کردن داره و بعدن روی این اطلاعاتی که میگیره کار میکنه، نه تنها ازش چیزای دیگه در میاره، بلکه باش حالات احساسی و عاطفی هم پیدا میکنیم. یعنی شما به دلیل اینکه یک زنی، یه بانویی خیلی به شما محبت کرده از اول آغاز زندگی، تو این دفعه متوجه میشه ایشون مادر شماست و در نتیجه حالات و احساساتی هم پیدا میکنین. پس بنابراین در اثر اون حس یه مقدار خاطره و یه مقدار احساسات به وجود میاد و بعدن میدونیم که طی احتمالاً 2 یا 3 میلیون سال گذشته و بیشتر 200-300 هزار سال گذشته یه لایه‌هایی به مغز ما اضافه شده که اصلا یه کارایی میکنه که بقیه مغز نمیکنه، که همونطور که امروز هم بهش اشاره کردم توانایی پیشبینی و برنامه ریزی آینده رو داره و و. نتیجتا من و شما یه ابزار و وسائلی داریم که از حس شروع میشه و بعدن وارد سیستم عصبی ما به عنوان خبر میشه و بعد این سیستم عصبی یا مغز ما درش دخالت ها و تغییراتی به وجود میاره و آگاهی رو موجب میشه. بنابراین الان من و شما بر اساس اینا به این نتیجه رسیدیم که چیزی به اسم خورشیده، چیزی به اسم گرماست، حرارت، حرکت. بعد اومدیم از اینها و این قواعد، اونایی که البته آگاهی داشتن نبنده، ماشین درست کردیم، هواپیما درست کردیم، کشتی درست کردیم، تلفن درست کردیم، که الان من و شما از یه راه دوری میتونید حتی شما اونور جهان باشید با هم صحبت بکنیم. یعنی این حس تنها در مفهوم حس و شناخت نمونده، در مفهوم احتمال و تخیل نمونده، بلکه در عمل هم ازش استفاده شده. بنابراین آمدیم بیماری‌ها رو معالجه کردیم، دانه‌ای رو کاشتیم ازش 100 تا دانه بیشتر گرفتیم، آمدیم و کارهای دیگه‌ای هم انجام دادیم. پس من و شما این دوتا رو میپذیریم که شناخت و آگاهی داریم که ریشه‌اش در حسه ولی بقیه‌اش در فعالیت ذهن. از اینجاست که 3 تا سیستم شناخت به وجود اومده. یه سیستم، سیستم علمی است و مقصود از سیستم علمی سیستمی است که میگه پدیده باید فیزیکی و مادی باشه، محسوس باشه، یعنی از طریق حواس بشه باشه ارتباط برقرار کرد. حالا نه حواس در حالت عادی، حتی از طریق یه چشم، از طریق میکروسکوپ یا یه میکروسکوپ الکترونیکی، ولی به هر حال یه پدیده محسوسه، یه پدیده قابل اندازه‌گیری است و بعدم از طریق شناختش و روابطش میشه قوانین رو درآورد، همونطور که قوانین حرارتی و قوانین فرض کنید حرکت و همه اینا رو درآوردن و بر مبنای اون چیزایی هم ساختن که همونطور که عرض کردم من شما رو در فرصت و سرعت با در وقت کمی از اینجا به یه شهر دیگه میرسونن. بنابراین این یه سیستم علمی است و مشخصه اصلی سیستم علمی هم بیش از هر چیز دیگه اینه که قابلیت اثبات غلط بودنشو داره. یعنی یه جمله علمی است که ریفیوتبله، میشه ثابتش کرد غلطه. یعنی شما میگید اگر از این را بری اینو ثابت کنی غلطه، من از این نظریه میگذرم. در مقابل این سیستم یه سیستم دیگریست که سیستم فلسفی است و سیستم فلسفی حرفش این است که یه پرسش‌هایی رو انسان داره که علم بهش جواب اصلا نمیتونه بده یا فعلا جواب نمیده، اینا رو من جواب میدم و بنابراین اون سوالاتی که انسان میکنه که مثلا ما چرا به وجود اومدیم، کی ما رو به وجود آورده، اونایی که میگن خدا هست، این خدا دربارش چی میدونیم، چرا ما رو خلق کرده، وارد بحث فلسفی میشه. و در مقابل این سیستم فلسفی که یه مقدار پرسش‌های عمومی و اساسی انسان است، یه سیستم دیگه هم پیدا شده و اون سیستم مذهبی است که برای برخی از این پرسش‌ها ای بس و اون برای خودش پاسخ داره که چرا چنین شده یا چنان هست. و در نتیجه امروز گفته میشه که ما با 3 تا سیستم آگاهی یا شناخت علمی، فلسفی، مذهبی روبرو هستیم. حالا هر پرسشی رو که شما مطرح میکنید، اولین مسئلهش این است که آیا این یه پرسش علمیه یا یه پرسش فلسفیه یا مذهبی. و در نتیجه البته مواردی هستن که بین علم و فلسفه و مذهب مشترکن، یا اینا بعضی از اوقات مذهبیون به خودشون حق دادن مسئله علمی یا فلسفی رو مطرح کنن، یا فلاسفه به خودشون جرأت بحث علمی دادن، یا علما به خودشون جرأت بحث فلسفی یا بعضی وقت مذهبی دادن. ولی در جهانی که مواظب به این تفکیک و تقسیم ها هست، غالبا این حدود و حریم رو مشخص میکنن. نتیجتا برگردیم سراغ فرض بفرمایید این مطالبی که شما گفتید، همش پرسش اصلیش این است که میخواید تو چه سیستمی بحث بکنید. اگر اومدید سیستم مذهبی رو بحث کردیم، باید با یه دقتی بریم سراغ کتاب آسمانی که من و شما باور داریم، و بعدم با یه دقتی بریم ببینیم که واقعا این مطلبی که گفته شده دقیقا چه هست. حالا بگذاریم از این که این کتاب‌های مذهبی هم به زبان ظاهراً روزمره مردم که حسی و علمیه نوشته شده، حتی گرامر اونم به کار میبرن که در اینجا یه بحثای خیلی جدی مطرحه که اصلا ما همچون زبونی رو نداریم و بنابراین اونجا هم همین بحث هست، ولی کاری به اون ندارم. در نتیجه من و شما فرض کنید که پیرو حضرت بودا اگر باشیم، بعد بریم اگر تریپیتاکا رو بخونیم، متوجه میشیم که حضرت بودا اینو فرموده، شما میبینید همینو گفته، بعد من و شما به عنوان دوتا بودایی میگیم خب پس نظر حضرت بودا اینه و بس، سوال مطرح شده، پاسخ هم گرفتیم و رفتیم. دومین مسئله این است که شما یه سوال فلسفی مطرح میفرمایید. سوال فلسفی اساسش اینه که مبتنی است بر واقعیت و علم، ولی از قواعد عقلی پیروی میکنه، یعنی یه نوع ریزنینگ و استدلال داره، و بنابراین یه بحث فلسفی، یه بحث عقلی منطقیه که از طریق استدلال حرکت میکنه. نتیجتا اگر شما آمدید بحث درباره قدیم یا حادث کردید، یا درباره ذات و عرض کردید، یا آمدید اگر صحبتی درباره خدا کردید، یا همون مطلبی که شنونده ارجمند قبلی فرمودن درباره عالم بعد کردید، این مسئله در حالی که مذهبیه میتونه بحث فلسفی هم باشه. و اگر آمدید یه سوال علمی کردید که من این دوا رو بخورم یا نخورم، یا با بچه‌م چنین یا چنان بکنم یا نکنم، اون موقع است که پاسخ علمی است. حالا مثالی که یا چند تا موردی که شما فرمودید، یکیش مثلا درباره اون چیزایی بود که اشاره کردید مثلا در پرو پیدا شده، اگر اشتباه نکنم قصدتون اون خطهایی است که اونجا کشیده شده که میخوان بگن اینا معلوم فرودگاهایی بودن که از سایر کرات موجوداتی به این جهان می آمدن، اگر اشتباه نکنم قصدتون خب میدونید این یه تئوری است که تقریبا از 1934 مطرح بوده، یه آلمانی هم به وجودش آورده و یه کتابی هم نوشته شده به اسم عرابه خدایان یا Chariots of God، و این کتاب یه مدتی هم مبنای گفتگوها بوده، ولی بعدن استادان دانشگاه MIT دنبال این ادعاها را افتادن، چون خیلی چیزا بود، از عکسایی که تو غارها هست، از همین خطوطی که در پرو یا جاهای دیگه هست، از این مقدار سنگهایی که به روی هم گذاشته شدن که ابدا فاصله این سنگها از مرکزی که بودن، چجوری سنگهای به این عظمت رو مردمان گذشته منتقل کردن و چجوری روی هم قرار دارن و بقیه ماجرا، تمام اینا رو دو چیز رو در موردش ثابت کردن و در این باره شما میتونید مراجعه کنید و ببینید. یکی این که بسیاری از اینا دروغه، مثلا فرض بفرمایید تو اون غارهایی که نقاشی هست معلوم شده با چه دستگاه رفتن بالا کیا اون نقاشی ها رو کردن، یا روی اون گلوله یا اون در حقیقت کره‌ای که مثلا نقشه جهان بوده اصلا کی اومده به کی، حتی چیزی نزدیک $100 داره گفته اینو درست کن من بکشم، یعنی ثابت کردن چه حقه بازی توش بوده، و دوم آمدن ثابت کردن که کاملا مثلا ظرف 3 روز با 15 تا آدم و استفاده از یه تاکتیک یا یه تکنیک میشه چجوری این سنگا رو روی هم گذاشت، و دقیقا این کار کردن، یعنی بدون ابزار بدون وسایل، درست مثل همون ماجرایی که در خصوص اهرام ثلاثه مصر بود که بعد از اینکه فهمیدن این سیستم چجوری کار کرده، فهمیدن چجوری این همه سنگ روی هم گذاشتن، البته متوجه قواعدش بودن که چه درکی از نظر ریاضی داشتن، ولی این درک و این درک ریاضی و مربوط به نجوم تو کتابا نوشته شده که از کی کیا فهمیدنش، چجوری راجبش بحث کردن، و سنداش توی آثار خط چیزای مصری هست، حتی سومری و آکادی و اینا هم هست. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم پس بنابراین کاملا نشون دادن حرف بیخودیست، و متاسفانه این تئوری که مدت‌ها تو دانشگاه مسکو هم برای که نمیخواست نظریه داروین رو در خصوص اصل تکامل قبول بکنه، برای که اون مخالف نظریات مارکس و انگلس میشد، اونا رو درس میدادن، ولی امروز اصلا جایی نداره. ولی هنوز خب مردمان عادی دنبالش هستن. یا در خصوص سفینه فضایی اینا، اون کسانی که در این زمینه کار کردن هم توضیح دارن هم معتقدن مطلقاً هم چی چیزی نیست، برای که تازه پرسش‌های دیگری رو مطرح می‌کنی که برای جواب ندارن. نتیجتاً این که من و شما در آسمان شیء رو ببینیم، نوری رو ببینیم، حرکت‌هایی رو ببینیم، آدما گزارش‌هاشو بدن، وقتی که روش کار شده نیست و بعدم تازه برفرض که چیزی باشه، احتمالاً برخی از اوقات شاید تحقیقات محرمانه برخی از کشورها یا سازمانهای نظامی هست که به دلایلی یه کارایی میکنن و بعدم برای اینکه کسی رد پاشون رو پیدا نکنه یه چیزایی رو بهش کم و زیاد میکنند و موضوع رو با این مطالب به نوعی لوس میکنند و به هم میریزن. یعنی جایی از این قبیل، یا داستان مثلث برمودا و اینها، همه توی اون چارچوب حریم به نظر من حرکت میکنه که ابدا جایگاهی نداره. و برای مردمی که یه مقدار زیادی آمادگی دارن، همطور که خود شما به درستی اشاره فرمودید، که به یه نیروهایی باور داشته باشن، به یک موجوداتی باور داشته باشن و جهان رو خارج از این قواعد و قوانینی که هست و میشناسیم تحت تأثیر نیروها و موجودات و قواعد و قوانین دیگری بدونن، خب اونا آماده هم برای این حرفا. ولی به نظر میرسه، چون اگر حرفی هست میخوام بشنوم ازتون، به نظر میرسه که تمام اینا ناشی از دو چیزه. یکی ناشی از یه ذهن آماده است که معمولاً برمیگرده آسیب 3 تا 6 سالگی که سبب میشه زمینای احساسی و عاطفی ما خطهای معقول و منطقی مغز رو هر زمان که لازم شد به هم بریزن، یعنی با انفجارات احساسی عاطفی که ناشی از باورها و اعتقادات هست ما به هم بریزیم. و دوم اینکه ما دنبال یه راهی و بهانه‌ای برای توضیح و توجیه مطالبی میگردیم که در تخصص ما نیست. به بیان دیگه، شما اگر دندون پزشکید هیچ چیز عجیب و غریبی تو دندون پزشکی نمیبینید، اگر مکانیکید هیچ چیزی تو ماشینا نمیبینید، اگر فرض بفرمایید که متخصص کامپیوتر یا برقید اونجا چیزی نمیبینید. اما در دو چیز مسئله داریم، اون چیزایی که من نمیدونم، فکر برم خب شاید برق یه چیز دیگه هم باشه، فرض بفرمایید که تو کامپیوترم یه خبرهای دیگه باشه. و دوم وقتی که به مسئله مرگ و زندگی و سلامت انسان میرسه که صدها بلکه هزاران سوال بدون پاسخ وجود داره، بسیاری از مردم به خودشون اجازه میدن که حالا که احتمالاً یا پاسخ مشخصی نیست، پس من هر باور و خیال بافته و ساخته ای رو به عنوان واقعیت بگیرم و مطرح کنم. و چون یه درصد بالایی از مردم دنیا، حتی در کشورهای مانند اروپا و امریکا که از تحصیلات عالی حتی دانشگاهی برخوردارن، و این درصد در مرز 20-30% به این موضوع و مطالب یا حداقل علاقه‌مندن یا درگیر بحث و گفتگوش میشن، یا یه نیمی از اینا واقعا به این چیزا باور دارن، نه اینکه علم دارن، باور دارن، دکان این نوع سوداگران بازی و به نظر من سیاه بازی که برخی از وقت خودشون هم به این چیزا باور دارن بسیار گرمی، که نمونای برجستش هم در همین مطالبی که اشاره فرمودید، عرابه خدایان، یا در گفتگوی مانند What the Believe Do We Know که فیلمی بود که بعدن معلوم شد که اصلا چگونه درست و ساخته شد و حتی بسیاری از گوینده ها خبر نداشتن که از کلامشون چه سوء استفاده‌ای میشه، و یا اخیراً این فیلم سیکرت که به نظر من سراسر بازی و بسیار بسیار حتی از نظر نتیجه گیری برخلاف تصور آدمایی که بهش دقتی نکردن مفیده، که ابدا مفید نیست بلکه بسیار مضر و خطرناکه، و در این حال مضر و خطرناک بودنش که اصلا بحث دیگری است، بسیار دروغ و فریبه، یعنی یک چشمبندی عجیب و غریب هست، مردم بهش باور میکنند و پخش میکنند، و یه عده هم که متاسفانه دنبال منافع و فواید مالی یا غیر مالی یا شهرتی یا اعتقادی و خودشون هستن دنبال اون را میفتن. و به همین جلس که من یک شنبه 22 که فقط اگر جام مشخص بشه یه سمیناری خواهم داشت تحت عنوان قانون جاذبه یا جذب یا حرفی بی ربط، برای که این law of attraction یه دروغ فاحشه، یه بازیه غیر قابل قبوله، نه پایه علمی داره، نه فلسفی داره، نه حتی مذهبی، و از همه نظر به نظر من محکومه. اما چه میشه کرد که اون رو به عنوان یه بحث علمی مطرح میکنم. بنابراین اگر دلتون میخواد حرفی بزنید، باید از حضورتون خواهش کنم که اجازه بدید ما پیام ها رو بشنویم. من در خدمتتون هستم. اگر نه خداحافظی کنیم، هر جور دلتون بخواد.
نه فقط من میخوام مطمئن بشم.
پس بذار روی خط باشید، من در خدمتتون هستم. شنبه رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شرکت زلیز عرضه کننده محصولات پرطرفدار سانو فرارسیدن پاسوور و عید نوروز را به عموم هموطنان تهنیت میگوید.
به به، چه خونه تمیزی داری.
مرسی.
همه چی برق میزنه، فضای خونه هم خیلی خوشبوه. راستشو بگو چه کار میکنی؟
من فقط از محصولات پاک کننده و اسپری های خوشبو کننده سانو استفاده میکنم.
سانو؟
بله، سانو انواع محصولات پاک کننده برای دستشویی، حمام، آشپزخونه و اجاق گاز، به اضافه اسفنج و دستمال های گردگیری مخصوص، مایع لباسشویی، صابون، شامپو و مواد نرم کننده، خمیردندون، دئودورانت و کرم های مرطوب کننده پوست با عطرهای مختلف رو تهیه میکنه. من برای نظافت خونه خودم به غیر از محصولات سانو از هیچ محصول دیگه ای استفاده نمیکنم.
محصولات پاک کننده سانو در کلیه فروشگاه های ایرانی به شما عرضه می شوند. پخش از شرکت زلیز و سیتی گلات. تلفن اطلاعات 323-276-8070.
برنامه زندگی زیباست این جمعه 30 مارچ برنامه ویژه 13 به در را از کرام ولی مارکت پلیس در شهر میشن ویو تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. وعده ما این جمعه 30 مارچ 10 صبح در کرام ولی مارکت پلیس. به امید دیدار.
Would you like to live your life without fear? Tune into the radio edition of the Christian Science Sentinel Sunday morning at 7 a.m. Hear thoughtful interviews that explore and explain how people are discovering God in their everyday lives. The radio edition of the Christian Science Sentinel on KIRN this Sunday morning at 7 a.m.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest, and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
همین جمعه 30 مارچ خانم اشرف حبیبی ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با سیتیزنشیپ، پاسپورت آمریکا و آخرین مهلت برای اقدام مدیکر با شما صحبت خواهند کرد. تلفن 949-552-1122.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتم، فقط چون مطلبی بود، امیدوارم زمانی مثل اینکه مورد سوء تفاهم قرار گرفت. من کنفرانس تیپ های شخصیت رو فردا شب دارم، چهارشنبه 28 در اورنج کانتی پلازا، واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین. و صحبتی که درباره کنفرانس کردم یک شنبه 22 اپریل هست از ساعت 3 تا 8، که دربارش روزهای آینده اطلاعات بیشتری با آگاهیتون خواهم رسوند. همچنین هست که امیدوارم اگر من اشتباهی کردم و سوء تفاهمی شده متاسفم، ولی کنفرانس تیپ‌های شخصیت فردا شب است. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، من فقط میخواستم مطمئن شم که نتیجه گیری من از حرف شما درسته. اونم اینه که همه این مواردی رو که من بهش اشاره کردم، خصوصا در مورد همون سرزمینایی که در پرو هست، اینا رو شما باور دارین که ریشه و اساسی نداره یا ساختگی و میتونه توسط افراد سوء استفاده کر و کسایی که دوست دارن با افکار مردم باوراشون بازی کنن ساخته شده؟
بذار من یه توضیح کوچولو بدم عزیز. نه دقیقاً حرف است با یه تصحیح، چون برای من این موضوع مهمه. این مسئله نیست که باور من هست، این رو از نظر علمی ثابت کردن که تمام این چیزها هیچ ارتباطی اینا که دارن بیان میکنن ارتباط به اینکه از سایر کرات موجودات اومده باشن نداره. اما اینکه آیا در سایر کرات موجوداتی هست یا نیست، آیا به اینجا اومدن یا نیومدن، اونا هیچ کس نمیتونه بگه من میگم نیست، چون اون حق رو شما از نظر علمی ندارید. اینکه در سایر موجودات، ببخشید در سایر کرات موجوداتی باشن، این موجودات از ما خیلی پیشرفته تر باشن، این موجودات با ما خیلی کارا کرده باشن یا نکرده باشن، ممکنه. اما اینا اون دلایل نیست. یعنی درست مثل این است که شما ممکنه یک کسی رو دعوت کرده باشید سه شنبه به منزلتون، ولی من رو چهارشنبه گذشته منزلتون دعوت نکردید. اینو شما میتونید بگید که من فلانی رو چهارشنبه گذشته دعوت نکردم و این دروغه. اما این که شما یک کسایی رو یه سه شنبه‌ای بخواید دعوت کنین، سر جای خودش است. دقیقاً باز برگردیم برای که میخوام مطمئن بشم اون کتاب و اون مطالب و اون نظریه که آنچه را که ما در این جهان میبینیم که به حدود 40-45 تا موضوع مختلف اشاره میکنن، که اینا نشانه این است که از سایر کرات انسانهای موجوداتی آمدن و اون موجودات این حرفا رو زدن و این کارا رو کردن و رفتن، اینا رو در دنیای علم ثابت کردن. تمام اینا توضیح و توجیه داره، هیچ معمایی نیست. بیشترش بازی و حقه بازی است که گفتم حتی به آدمی که بهش پول دادن گفته این کار بکن، فیلمش هست برای این کار. اگر به مثلا MIT یعنی بزرگترین، شاید به اعتبار بزرگترین مؤسسه مهندسی و ریاضی دنیا مراجعه کنید، استادانی که روی اینا کار کردن، برای این که خسته ای ما از این بحثا دیگه، یعنی واقعا دورانش به سر آمده. ولی متاسفانه چه میشه کرد که مردم مرد شده، اون رد شده. اما این که اصلا موجوداتی هستن یا نیستن، هیچ کسی میتونه بگه نیست، ولی ما دلیلی برای بودنشون و یا آمدنشون به روی کره زمین نداریم. و یا برفرض ای دلایل باشه، اونا ممکنه کسی دیگه داشته باشه. این مطالب آنگونه که فرمودید کاملا دروغه، کاملا حق بازیه، کاملا یه چیزیست که ساختن برای این که بتونن باوری و اعتقادی رو پخش کنن. و هدف هم یه مقدار حمله به خیلی چیزایی بوده که از کتابش هم پیداست، چون من با دقت این کتاب خوندم و همونطور که عرض کردم، چون دونه دونه این، یعنی صفحه به صفحه مطالبی که در اونجا ادعا شده در چارچوب علمی زیر اون میکروسکوپ قرار گرفته شده و نشون داده شده که اصلا درست نیست. همونطور که مثلا فرض کنید سنگایی رو که نشون میده اون همه توصیف میکنه، ظرف مدت اگر اشتباه نکنم 3 روز با 15 نفر آدم، با یه مقدار فقط یه چیزی مانند تنابی که از الیاف گیاهان هست، تونستن همون کارو بکنن. برامونی گفتن هیچ اشکالی نداره که مردمان فرض کنین 3000 سال یا 4000 سال قبل یه همچین کاری رو کرده باشن، برای که از این تکنیک آشنا بودن، برای که جای دیگه هم نشون دادن این کارو کردن. پس اینکه اونا میگفتن چجوری این دوتا سنگو بدون جر و ثقیل روی هم گذاشتن، پاسخش این بوده که اینو اگر از این قاعده فیزیکی ساده استفاده کنید، شما میتونید این کارو بکنید. همونطور که برای اهرام مصر که یه زمانی فکر میکردن خب این اصلا یکی از عجایب دنیاست، هم چیزی این همه سنگو با توجه به تکنیک و دانش اون زمان نمیتونن روی هم بذارن، ولی بعدن گفتن نه، هیچ احتیاج به دانش و تکنیکی نداره، با ابزاری بسیار بسیار ساده و ابتدایی کاملا میشه این کارو کرد.
مرسی، من جوابمو گرفتم، خیلی متشکرم ازتون، روز خوبی داشتید.
شما هم همینطور تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم در مورد کودکان که از چجوری میشه فهمید که یه بچه باهوشه؟ اگه که باهوشه از چه سنی میشه اینو فهمید و چیکار میشه واسه کرد؟
ببینید سرکار خانم، اولا بذارید من یه توضیح بدم برای که معلوم بشه ما توی چارچوب فکر کنیم. هوش به معنی تنوع در سازشه، یعنی توانایی فرد برای این که بتونه با شرایط مختلف و متفاوت خودش رو سازگار کنه. معمولا چند عنصر اصلی داره، یکی حافظه هست، یکی آموختن از تجربه هست، یکی فعالیت‌های ذهنی است بدون اینکه احتیاج به ابزار و وسایل داشته باشه، یعنی کاری که در ذهن می‌کنه بدون اینکه بکشه یا مثلا چیزی رو کنار هم بگذاره. این موضوع یعنی این هوش که توانایی من و شما رو برای درک روابط اشیا یا روابط سطحی اشیا ممکن می‌کنه، چیزی است که به وسیله آزمون‌های هوشی اندازه می‌گیرن. و چون این آزمون‌های مختلف تقریبا همه یه جواب میده و چون هوش رو با توجه به آگاهی‌هایی که داریم نسبتاً ارثی است و تغییر کمی هم می‌کنه، در سن 5 سالگی و 15 سالگی و 35 سالگی باز تقریبا جواب یکسانی رو میده، ما رو به این نتیجه رسونده که چیزی رو که داریم اندازه میگیریم واقعا یه چیزی هست، برای که با تستای مختلف جواب همیشه تقریبا یکیه، با گذشت زمانم یکی است، و بعدم اجزای هشتگانش رو میشناسیم. یعنی یه کسی به اسم گاردنر که استاد بسیار برجسته دانشگاه هاروارد هست رو این زمینه مطالعه کرده و صحبت از اجزای هشتگانه هوش داره که یکی که اولیست مسئله وربال و کلامیه، یعنی توانایی کلامی روانیه، دومش جنبه مکانیکال و متماتیکال داره، یعنی جنبه مکانیکی و عملی و ریاضی داره، سومش اون چیزیست که به عنوان سپیس یا فضا میشناسیم که مفهوم زمان و حرکت و سرعت و شتاب رو یه آدمایی راحت‌تر و بهتر متوجه میشن و حس و احساس و درک میکنن، چهارمش مسئله موسیقی هست که کاملا نشون میده موضوع موسیقی و اهمیتش تا اونجاست که یه جزء مهمی از هوش مرتبط به توانایی حس کردن، تفاوت، تفکیک ها و قائل بودن به فاصله هایی که میان صداها هست و حتی آگاهی به سکون و خاموشی که چگونه جا پیدا میکنه که عده اونو ندارن و همینجاست باش مسئله دارن. پنجمش اون چیزیست که من به بدنم آگاهی دارم و خبر دارم که در بدن من چه میگذره و تا حدودی توان اینو دارم که وقتی به دستم یا پام یا زبانم فرمان میدم که این کار یا اون کار رو بکن اون رو انجام میده. ششمش برمیگرده به آنچه که توانایی من برای حالات احساسی و عاطفی است و اداره‌ای که دارم، که حالات خشم من یا قهر من یا نگرانی من تا چند روزه در اختیار منه، برای من شناخته شده است و بهش تسلط و آگاهی دارم. هفتم اون چیزیست که من بتونم خودم رو جای دیگری بذارم و از جایگاه و پایگاه دیگری به او، به خودم و به رابطه و به جهان نگاه کنم و بنابراین من یه موجودی نباشم که خودم رو مدار و ملاک خلقت بگیرم و تا بتونم اگر مثلا زنم یا مردم خودم رو جای جنس دیگری بذارم که او به دنیا چگونه نگاه میکنه و عمل میکنه. و بالاخره هشتمی که اخیراً گاردنر بهش اضافه کرده، توانایی من در ایجاد یه ارتباط واقع بینانه و درست با طبیعت، یعنی وقتی به گیاه میرسم، وقتی به کوه میرسم، به آب میرسم، به برف میرسم، یه نگاهی نسبتاً واقع بینانه از اینا داشته باشم. اینم اجزای هشتگانش شناخته شده است. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، هوش به معنی تنوع در سازش معناش این است که پسر و دختر من و شما وقتی به این دنیا میان با یه مقدار توانایی ها میان. همونطور که شما ممکنه به یه بچه یه چیزی رو بگید بعد از دو دفعه یاد بگیره که دیگه پنج دفعه، یه بچه وقتی که فرض کنید که 4 سالشه یا 7 سالشه یه توپ بسکتبال دستش بدید و بگید اون رو به زمین بزن و پیش برو، یه بچه خیلی راحت تره، یه بچه ناراحت تره. تو همه زمینه ها هست. وقتی برای یه بچه مطلبی رو یه دفعه میگید یاد میگیره، یا یه شعری رو یه دفعه میخونید حفظ میکنه، در حالی که دیگری با 4 دفعه حفظ بشنوه تا حفظ بشه. در نتیجه اونچه که به عنوان اینتلیجنس یا هوش هست که در حیوان هم نوع عملیش وجود داره و به همجاست که حیوان یاد میگیره این کارو بکنه یا نکنه، ولی نوع نظریش نیست و حیوان اون رو انسان رو شدیدتر داره، اولا ارسیست. یعنی اگر فرض بفرمایید هوشی رو که اندازه میگیریم بین 0 تا 200 که بیشتر مردم در حقیقت بین 90 تا 110 هستن، یا میشه گفت که بیش از 92 یا 94 درصد مردم بین 70 تا 130 هستن، بهره هوشی پدر و مادر رو وقتی به نوعی با هم جمع کنیم تقریبا با کمی تفاوت و معمولا یه ذره بیشتر بهره هوشی پسر و یا دخترشون به دست میاد و بنابراین زمینه ارثیش مشخصه. این که میشه با یه مقدار فعالیت‌های حسی و تجربیات فراوان و به ویژه ورزش و ارتباطات انسانی و آشنایی با آلات موسیقی که البته از 6-7 سالگی بعده میشه این هوش رو رشد داد و اون 5-10-15% که جا داره رو پر کرد. به بیان دیگه من بخوام به شما یه عددی بدم، 85-90% هوش ارثیه، ولی بین اون 10-15% که زمینه محیط و شرایط داره امکان اون افزایش وجود داره و میدونیم که یک گروه هایی با توجه به نوعی از آموزش ها این بهره هوشی رو 2-3-4% بالا میتونن ببرن و بردن. و میدونیم هم که تازه مردم کشورهای مختلف در درجات مختلف هوشی هستن، به طوری که اریتمتیک مین یا میانه حسابی هوش 190 کشور رو در آوردن و البته میدونید که گروه اولم که بیشترین هوش رو دارن گروه یا نژاد زردن، به طوری که اولین کشور هنگ کنگ با 107، دومین کشور کره جنوبی با 106، سومین کشور ژاپن با 105، چهارمین کشور تایوان و کره شمالی با 104، کشور بعدی سنگاپور 103، اولین کشور اروپایی که از نظر هوش میاد بالا و 102 هست آلمان هست و ایتالیا، 101 مال سوئد و سوئیس، 100 مال انگلستان و چین هست، 99 اتریش، امریکا 98 و اگر اشتباه نکنم 97 باید کانادا باشه و کشوری مانند ترکیه 90 و بقیه کشورها راجع به ایران نمیخوام بگم چون عدده خیلی خوب نیست، حالا دوستان خواستن شاد عرض کنم 90 کشور بیش از ما بوده بهره هوشیشون، 90 کشور زیر ما و ما هم جز 10 تای وسطیم.
حالا من
این سوالی که دارم، من این جمله آخرم بگم، هوش رو از یک ماهگی در بچه میشه تشخیص داد بچه باهوشه یا نه، ولی از حدود 4 ماه یا 5 ماهگی بهره هوشی بچه رو تا حدودی میشه اندازه گرفت. بهره هوشی بچه رو از حدود 4 5 سالگی تقریبا با یه دقتی میشه آزمایش کرد، اگر به 7 تا 8 برسه تقریبا بهره هوشی قطعی بچه به دست اومده. برای این کارم تستای وجود داره، الان وچسلر یا استنفورد بینه که حتی برای مردم ایران تنظیمم شده، تستایی است که با یه ضریب 2-3% بهره هوشی رو میده، ولی معمولا میدونید توصیه نمیکنن مگر اینکه بهره هوشی زیر 70 یا زیر 85 باشه که borderline intellectual functioning است که مسئله است، یا بیش از 130 باشه که به عنوان بچه باهوش یا تیزهوش برای که میخوان بهش کمک بکنن تستو میدن، ولی آدمایی که بین 70 تا 130 هستن رو معمولا کاری باشون ندارم. میفرمودید
آقای دوستان، من خودم بهره هوشی نزدیک 130-129، شوهرم هم بالاست بهره هوشی، الان پسرم 3 سالش میشه، تقریبا 1 ماه مونده به 3 سالگی و این از 2 سالگی تمام آلفابت رو میخونه، حافظه تمام حروف کلمات رو میخونه.
نه من متوجه هستم، ببخشید دقیقتون چون من فقط یه دقیقه وقت دارم. خب اولا با بهره هوشی شما حدود 130 و همسرتون 130 به بالا، بهره هوشی فرزندتون هم حتما 130 هست، یعنی از 100 تا بچه اینجوری 98 تاش حتما 130 به بالاست.
و من الان هیچ کاری نمیتونم بکنم پس نمی که این برم.
نه چند وقتشه؟ نه الان چند وقتشه فرمودید؟
الان یه ما دیگه میشه 3 ساله.
نه به نظر من 3 ساله هنوز میشه تستش کرد، یعنی تستایی برای بچه 3 ساله هست، ولی ببینید شما با یه بچه باهوش روبرو هستید و فقط فرصت‌ها و امکاناتش رو بیشتر کنید و تنوع فعالیت‌هاشو و خودتون اصلا اذیت نکنید. همینقدر که برای هوش بچه اونور 130، فرزند شما برای رسیدن به عالی‌ترین مدارک و مدارج علمی و دانشگاهی هیچ مشکلی نداره، برای یاد گرفتن هیچ فن و مهارتی تقریبا مسئله ای نداره.
الان بهترین تستی که برای این سن میشه
کرد
چیه؟
انواع تست هست که ویتسلره که مال بچه های کوچک هست کاملا کار میکنه، یعنی شما میتونید به مؤسسات برای که تست هوش میدن، ولی میدونید اهمیتی نداره و البته اگر بهره هوشی اون ور 150 باشه هیچ خوب نیست، برای که منو خوشحال نمیکنه، برای که بچه هوشی 150 به بالا یه مقدار مسئله مشکلات پیدا کنه، مثل قد بلندی که خوبه ولی اگر 8 فیت شد دیگه حالا یه ذره مسئله است، ولی به هر حال اگر شما چنین هستید بچه هم این علائمو نشون میده برای هوشی فرزند شما اون ور 130 برای رسیدن به هیچ جایی هیچ مسئله و مشکلی نداره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و از این بابت هم خوشحال باشید و خوشحال هستم که
خیلی متشکرم از کمکتون، ممنون، خدا حافظ.
شنگون عجمند، به امید گفتگوی با شما فردا. این نکته رو یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 10 تا 12 پخش مجدد خواهد داشت. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
Hello. I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Khayli mamnoon.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
Are you a professional doctor, attorney or dentist? Are you a business owner who runs a retail establishment or restaurant? Do you offer a service, be it medical, legal, automotive, financial, or any other service? Are you self-employed? Well, no matter what your vocation or field of endeavor, 670 AM KIRN is making it easy for you to be known and expand your customer base in our new business directory. Combining the impact of 670 AM KIRN, which reaches tens of thousands of listeners each week, along with 670 AM KIRN's acclaimed website, 670 AM KIRN is now offering individuals and business listings in its business directory. For as little as $25 a month, you can promote your business to new customers. And if you have a website of your own,